أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. به لطف الهی به پنجمین جلسه از بحث مکتب امام برای طلاب بزرگوار میرسیم. این جلسه تمرکز ما روی این بحثه که اکنون چه باید کرد، یعنی مکتب امام دقیقا اگر بخوایم تو این بستر حرکت بکنیم امروز یه طلبه باید چیکار بکنه. بحث اکنون چه باید کرد در یک خط، اگه بخوام بگم اکنون چه باید کرد، اکنون باید مأموریت محور شد، یعنی در این نقشه کلان مکتب امام جایگاه خودمون رو دقیقا پیدا بکنیم و در واقع تکلیفمون رو پیدا بکنیم، وظیفمون رو پیدا بکنیم تو این نقشه کلان و اقدام و عمل بکنیم، هزینه بدیم، خرج بکنیم. اکنون چه باید کرد؟ همون مشکلیه که تو طول تاریخ همیشه انبیا و ائمه باهاش مواجه بودن که یارانشون، اصحابشون یا نمیفهمیدن اکنون چه باید کرد، یا اگر میفهمیدن هزینه نمیدادن، خرج نمیکردن. این هم تو قرآن اومده که جهاد با مال و جان و اینا بکنید. اصلا دقیقا اینجاست، هم اول باید بشناسیم وظیفه رو، هم شناختیم عرضه و جرأت اقدام و عمل داشته باشیم. اکنون چه باید کرد؟ عرض کردم باید مأموریت محور شد. باید ببینیم آقا فهمیدیم، ببینید این جلسات گذشته رو دیگه من تکرار نمی کنم، فهمیدیم که چه نقشه واقعا استثنایی از طرف حضرت امام و کلن مکتب امام پیش روی همه است و ما واقعا آرزو داریم بتونیم تو این نقش آفرینی بکنیم. خب فقط باید بتونیم جای خودمون رو پیدا بکنیم. بخوایم جای خودمون رو پیدا بکنیم، یعنی مأموریتمون رو توی این اقدام تاریخی پیدا بکنیم، این نیاز داره که ما سه قدم رو طی بکنیم. من به ترتیب اینجوری اسم گذاشتم: اول باید مأموریت مکتب رو بشناسیم، یه بحث خیلی کلان، اصلا مأموریت مکتب امام چیست؟ بعد مأموریت اون تشکیلات یا بگو صنف یا سازمان یا نهاد یا لشکری که خودمون توشیم رو بشناسیم، تا در مرحله سوم برسیم به مأموریت من. پس به ترتیب اگه بخوایم تو اون نهایت برسیم به اینکه آقا من دقیقا باید چی کار بکنم، من نوعی نه ها، من شخصی، یعنی دقیقا من با تمام استعدادها و اهداف و نمیدونم علایق و محدودیت ها و اینا، دقیقا من شخصی چی کار باید بکنم؟ اول باید ببینم مأموریت این مکتب رو خوب بشناسم، که یه بحث کلانیه که خب بیشتر این حرفامون تو این چند جلسه تمرکز رو این داشت که آقا ما خوب مأموریت مکتب رو بشناسیم. تو این جلسات 3-4 جلسه گذشته مأموریت مکتب رو تا حد خوبی به نظرم بررسی کردیم، که فرض کنید بخوایم در یک جمله خلاصه کنیم، مأموریت مکتب تحقق تمدن زمینه سازه. یعنی بگیم آقا مأموریت مکتب امام خیلی خاص بخوایم یه نقطه، یه جمله تیز بگیم، یه بحث کلی نگیم که آقا مثلا گسترش فرض کنید حقیقت در هستی یا بست توحید، اینا همه درسته، ولی دقیق میخواد چی کار کنه که اون اهداف رو تحقق بشه، این مأموریت خاصش تمدن زمینه سازه. تو مرحله دو، این مرحله یک مأموریت مکتب، مرحله دو مأموریت تشکیلات، مأموریت سه ببخشید مرحله یک مأموریت مکتب، مرحله دو مأموریت تشکیلات، مرحله سه مأموریت من. این مأموریت تشکیلات یعنی چی؟ حالا گفتم بگید تشکیلات، بگید صنف، بگید سازمان، بگید نهاد، بگید لشکر، هر، یعنی آقا اول مأموریت مکتب رو که شناختیم میفهمیم که آقا این کسی که یه همچین نقشه کلانی برای زمین سازی ظهور داره، میاد به تناسب اون لشکرهای مختلفش، نهادهای مختلف زیر مجموعهشو، خود حضرت امام، حضرت آقا چیکار میکنن؟ به کل حوزه، به کل مثلا فرض کنید دولت، به کل قوه قضاییه، به کل دانشگاه، به کل آموزش پرورش، به عنوان یه نهاد، صنف، لشکر، به عنوان یه تشکیلات که هر کدوم اینا، حالا فرض کنید 10 تا 20 تا 30 تا لشکر میشه، هر کدوم اینا باید دقیقاً یه مأموریت‌های مشخصی سازمانی تشکیلاتی رو به نتیجه برسونن تا اون مأموریت کلان مکتب که تمدن زمین سازه به نتیجه برسه. مثلا فرض کنید مأموریت مکتب رو ما خوب شناختیم که تمدن زمین سازه، خب میریم مرحله دو، آقا من حوزه در این تمدن زمین ساز کجام؟ این من دیگه من شخصی نیست، و حواستون هست تو مرحله دو این من یه من جنسی و نوعیه، یعنی منی که الان طلبه ام مأموریت کل سازمانم که سازمان من میشه حوزه، نهاد من میشه حوزه علمیه. مثلا اون من ممکنه یه فرض کنید یه فردی باشه توی سپاه، منش میشه سپاه پاسداران. اول باید این آقا اون مأموریت تشکیلاتی که من جزء اونم، بخشی از اونم، مأموریت اون تشکیلات توی اون تمدن چیه، که تازه تو مرحله سه ببینم حالا من شخصی چجوری میتونم پیش برم. مثال بیاریم رو خود ما که تو حوزه ایم، خب ها بگم این بس، اگه ما خواستیم برای فرض کن یه کسی که تو سپاهه یا تو دانشگاهه یا آموزش پرورشه، مثلا معلمه یا دانش آموزه، بر هر کی می‌خواستیم بگیم باید به تناسب اون می‌گفتیم. مرحله یک که مأموریت مکتبه برای همه بحثش ثابته که آقا یه بحث کلی که مکتب امام چیکار می‌خواد بکنه، همین بحثا رو باید بگیم. از مرحله دو تفاوتا شروع میشه. مرحله دو چیه؟ حالا فرض کن ما که حوزه ایم، آقا حوزه به طور خاص تو این تمدن زمین ساز باید چیکار بکنه؟ حوزه ها، نه من شخصی، منی که تو مدرسه مثلا شهیدینم، حقانیم، معصومیم، نمیدونم این برم اون برم، تو حوزه نمیدونم فلان جای سیستان و بلوچستانم یا تو تبریزم، نه، کل نهاد حوزه، فقط هم نه حوزه ایرانا، حوزه های علمیه شیعه بلکه اهل سنت، این حوزه های علمیه چه نقشی تو اون تمدن داره؟ مثلا میبینیم آقا چند خود آقا مثلا خیلی واضح گفته دو تا مأموریت خیلی خیلی ویژه داره. خب این میشه مرحله دو، مثلا خوب شناختیم که مأموریت های حوزه چیه. تو مرحله سه حالا من آقای مثلا محمد محمدی، مثلا درسته من آقای محمد محمدی طلبه پای مثلا 3 5 7 10، من چی کار باید بکنم که اون حوزه به اون مأموریت هاش بتونه برسه؟ من تو این مسیر کجام؟ این میشه نقشه کلانی که ما بتونیم به اکنون چه باید کرد خودمون برسیم. حالا فرض کنید یکی مثلا توی آموزش پرورش معلمه، یا یکی مثلا توی سپاه مثلا نظامیه، یکی تو نمیدونم دولت مثلا کارمنده، هر کی هر جا باشه، باید ببینه اولا مأموریت نهاد خودشیه. مثلا دقیقاً دولت، یعنی طبق مکتب امام، صحبت‌های امام آقا، دقیقاً دولت باید چه کارایی بکنه. دیدید جنگ چجوریه؟ جنگ مثلا فرمانده جنگ میگه آقا ما برای این جنگمون مثلا 3 تا لشکر داریم، 5 تا لشکر داریم، مثلا این لشکر چند مثلا شهر مثلا تهرانه، اون لشکر علی ابن مثلا علی بی طالب، مثلا لشکر 17 داره مثلا برای قومه، اون برای اصفهان، اون برای کجاست، هر کدوم اونام یه مثلا فرمانده لشکری دارن، یه چیزی دیدید اینجوریه. بعد مثلا میخوان برن حمله طراحی کنن، میگن آقا اون دوتا لشکر اینجوری برن، این لشکر این کارو بکنه، اون یکی این کارو بکنه، یه نقشه‌ای میکشن. دقیقاً فضای تحقق تمدن نوین اسلامی که تمدن زمین سازه همین جوریه. یعنی اصل این ایده و ویژگی‌های تمدن که تا الان با هم صحبت کردیم شد مأموریت مکتب امام. حالا این جلسه باید بگیم آقا خود امام آقا مثل یه فرمانده جنگ بزرگ، اون نبرد حق و باطلی که جلسه پیش عرض کردم، یعنی در رأس یه حلقه ای از حلقات مهم نبرد حق و باطل قرار گرفتن، یه سری هم لشکر دارن. لشکر اینا چیه؟ کل ارتش میشه یه لشکر، کل سپاه یا کل نیروهای نظامی میشه یکی از نهادا، کل حوزه میشه یکی از نهادا، کل آموزش پرورش میشه یکی از نهادا. بعد اینا میان میگن برید تو صحبت امام آقا خورد بشین، چقدر مهندسی شده این تقسیم وظایف تمدنی. آقا کاری که باید نیروهای مسلح بکنن 1 اولویت، 2 3 4 ایناست، مثلا آموزش پرورش 1 2 3 ایناست، اون اینه، این اونه، هر کی هم تو مسیر اون تمدن. حالا حوزه چیه؟ ما باید الان شروع کنیم بحث امروز رو از این که ماموریت به طور خاص حوزه تو این نقشه تمدنی چیه، تو مرحله بعدش هم برسیم به این که حالا من ماموریتم کجا میشه. ما دیگه درباره اون مرحله یک که ماموریت مکتبه اگه اجازه بدید صحبتی نکنیم دیگه، مفصل صحبت کردیم دیگه که اصلا طرح خاص امام آقا، مکتب امام، بحث تمدن نوین اسلامی، حکومت چه جایگاهی داره، اون سه مرحله که تفکیک کردیم، تمدن، حکومت، حاکم. یعنی اول ما باید خوب بفهمیم چرا اینا تمرکزشون رو بردن رو تمدن. اصلا من یه جمله کلیدی به شما بگم برای این مرحله یک، من یه چند دقیقه یه مروری بکنم این مرحله یک و بعد دیگه ازش رد شیم بریم اون مرحله دو که ماموریت حوزه است، بعد بریم مرحله سه که ماموریت منه. ببینید ماموریت مکتب، بخوایم خلاصه کنیم این چهار جلسه ای که مثلا تا الان درباره مکتب ما ماموریتش صحبت کردیم، بخوام توی یه جمله خلاصه کنم، باید بگم از همان جایی باید شروع کنیم که امام شروع کرد. یه جمله معروفی آقا تو طرح کلی داره، حالا من الان خاطرم نیست تو این متنی که خدمتتون هست اونو آوردیم یا نه، ولی جمله معروفیه آقا یک کلید جالب درباره اصل اسلام میگه، میگه آقا ما اصلا معرفی اسلام و شناخت اسلام و شناخت مأموریت اسلام و از همون جایی باید شروع کنیم که پیامبر شروع کرد. بعد یه سری شواهد میاره که پیامبر از چی شروع کرد؟ از توحید. پیامبر برای معرفی اسلام از توحید شروع کرد، از لا اله الا الله شروع کرد. خیلی قشنگ تو کتاب طرح کلی آقا اینو توضیح میده. حالا من شبیه همونو میخوام برای مکتب امام عرض کنم، ما از همان جایی باید مکتب امامو شروع کنیم به فهمیدن مأموریتش چیست که خود امام شروع کرد. خود امام از چی شروع کرد؟ ما قشنگ باید بریم ببینیم آقا صحبتای امامو قشنگ بیاریم که حالا میشه یه جلسات امام مثلا بعضی تا بهشون بگی فکر میکنن امام از ولایت فقیه شروع کرد. اصلا امام مثلا انگار اولش که شروع کرد گفت آقا این شاه خیلی ظالمه، حکومتش جوره، حکومت باید دست مثلا امام معصوم باشه، اگرم نبود تو اصل غیبت دست فقیه باشه، اینو بزنید کنار مثلا من بیام یا حالا هر کی که صلاحیت داره. اصلا امام اینجا شروع نکرد. امام نه اینکه این غلطه ها، دقت بکنید، نه اینکه این مثلا مشکلی داره، نه اصل حرف درسته، ولی امام از کجا شروع کرد؟ آقا امام از تمدن نوین اسلامی شروع کرد، حالا با این اصطلاح نه، ولی همون اتحاد ممالک اسلامی. متن
شروعیش
همین مطرح شد. متن شروعی یکو من تو این پرینتر که دارید دستم نیست.
قبل جلسه
نه دیگه. آره اگر بدید من بخونم. متن 81
جلسه 4م.
بله. متن 81 که خدمتتون هست، ما چرا امروز وقتی که این در واقع صحبت آقا تو کتاب طرح کلیه که میگه ما برای معرفی اسلام، شناخت اسلام، باید از اون جایی شروع کنیم که خود پیامبر شروع کرد. پیامبر از چی شروع کرد؟ ما چرا امروز وقتی که صحبت دین میشود اول توحید را مطرح نمی کنیم؟ همین امروز هم همین برقرار ما میخوایم این جای تبلیغ اصلا توحید شروع نمی کنیم، از جای دیگه شروع کنیم. چرا چرا این یک سوالی است که باید واقعا بشود، مگر غیر از این است؟ بله، مگر غیر از این است؟ آنجا که سخن از دین می رود سری چندش سخن از توحید می رود. ما چرا برای متدین کردن مردم خود، خیلی جمله کلیدیه ها، ما چرا برای متدین کردن مردم خود، جامعه خود، دنیای خود، از آنجایی که انبیا شروع کردن شروع نمی کنیم؟ ما می خواهیم مردم دنیا رو به دین اسلام معتقد کنیم، از راهی غیر از راهی که انبیا وارد شدن وارد می شدیم. باید توحید را مطرح کنیم، همان توحیدی که انبیا مطرح کردن. اگر نتوانیم در افق جهانی، در سطح بین المللی آن رستاخیز را به وجود بیاوریم که البته به این آسانی هم نمیتوانیم، لااقل میتوانیم در سطح بین المللی و در افق جهانی به مردم بگوییم که هدف و مقصد انبیا ایجاد آنچنان رستاخیزی است. این را که میتوانیم بگوییم، چرا این را مطرح نمی کنیم؟ چرا گویندگان دینی به جای آن که از توحید شروع کنند فکرن و عملن، من میخوام همه این حرفا رو بگیم برای مأموریت مکتب امام، برای شناخت مکتب امام، برای متدین کردن مردم به مکتب امام، از همان جایی شروع کنیم که امام شروع کرد، از تمدن، از اتحاد کشورهای اسلامی، از مبارزه با استعمار، از یک نبرد بین المللی. واضحه؟ می‌پردازم به مسائل فرعی در درجه 2 و 3، حاضرن این مطلب را با اظهار نظرش با انتقادش بحث کنن، اما اینکه نبی اکرم برای چه آمد، پیشنهادش درباره اجتماع چی بود، خیلی قشنگه. خلاص حالا بخواید خودتون ببینید. بله همون اصلا اصل حرف آقا تو مقاله روح توحید نفی امیدیت غیر خدا که سال 56 نوشتن همینه دیگه، کلا قسمت توحید همین طرح کلی هم همینه. حالا عرضم اینه، من میخوام از این وام بگیرم، از این در واقع ایده بگیرم، بگم برای این مرحله یکی که ماموریت مکتب از کجا باید شروع کنیم؟ از همون جایی که خود امام شروع کرد. البته این خودش یه بحثی داره ها، که شما قشنگ بفهمید آقا اولین بحث و محوری ترین بحث نباید ولد فقیه باشه، اولین بحث و محوری ترین بحث تمدن اسلامیه، بعد حکومت اسلامیه، حکومت به معنای ساختار سیاسی و نبض قدرت و ثروت، بعد حاکم اسلامیه که قطعا همون بحث ولد فقیه اون حرف هست. حالا اجازه بدید ما این بحث رو میتونیم توی جلسات مستقلی، من خودم اسم این بحث رو داشتم ولد فقیه با رویکرد تمدنی، یعنی معمولا ولد فقیه که میخوام مطرح کنن با رویکرد فقهی یا کلامی، یعنی خیلی با رویکردهای علوم حوزوی مطرح میکنن. مثلا تو رویکردهای فقهی میان مثلا به این میپردازن که غلط نیست هیچ کدوم، خیلی هم خوبه در بخوره، ولی بحث اینه که بعد از اینجا شروع بکنیم. رویکرد فقهی مثلا اصل بر عدم ولایت احد علی احده، حالا ببینیم چرا فقیه از تحت این عمومات خارج میشه. رویکرد کلامی تمرکزش میبره رو ولایت، رو شجره ولایت، که آقا همون جوری که ولایت خدا و ولایت پیامبر و ولایت امام هست، ولایت فقیه هم در امتداد اوناست و اینا همه درسته، خیلی خوبه، فقط حرف اینه از اینجا شروع کنیم. خود امام از اینجا شروع کرد؟ نه، ما یه حد وسط خیلی ویژه‌ای برای اثبات ولایت فقیه داریم، اونم شروع از تمدنه، یعنی شروع از یه بحث فطری واضح، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای کل مسلمونا، بلکه برای کل آزادیخواها و مستضعفان جهان. ولایت فقیه وقتی با رویکرد فقهی میای یا رویکرد کلامی، معمولا دایره مخاطبت سری کم میشه، یعنی بیشتر میشه یه بحث درون شیعی یا خیلی آخوندی حوزوی، ولی بحث تمدن شروع کن. آقا در این شکی دارید، نه فقط شیعیان، نه فقط مسلمانان جهان، بلکه همه مستضعفان جهان، همه آزادی خواهان و عدالت طلبان جهان، آیا در این شکی دارید که همه بدبختی امروز ما عدم اتحاد انسانهای خوبه؟ اتحاد هم فقط نقدر اتحاد دلی، بلکه اتحاد هم دل، هم ذهن، هم زبان، هم اسلحه، هم اقتصاد، پول، بانک، خلاصه این اتحاده، عدم اتحاده باعث شده مستعمرین، مستکبرین با هم متحد بشن، بشن یو اس آ، بشن یونایتد کینگدام، بشن نمیدونم اتحادیه اروپا، بشن اتحاد جماهیر شوروی، پدر ما رو در بیارن. ما کیه؟ ما فقط شیعه است؟ نه، پدر ما شیعه رو در آوردن، پدر کل جهان اسلام رو در آوردن، پدر کل مستضعفین جهان. هند رو رفتن مستعمره کردن، چقدر بدبخت کردن اینا رو. حالا همه جای دنیا دیگه، آمریکای جنوبی، نمیدونم آفریقا دیگه ته نداره، چقدر آدم کشتن تو خود آمریکا، چقدر آدم تو کانادا کشتن، چقدر. ما از اینجا شروع کنیم، از تمدن نوین اسلامی، از اتحاد کشورهای اسلامی، از اتحاد مستضعفین جهان، از این شروع میکنیم. میگیم آقا این تمدنه یه اهداف ایجابی داره، یه اهداف سلبی داره. اهداف ایجابیش چیه؟ اهداف ایجابیش اینه که آقا انسانهای خوب، انسانهای با طهارت، انسانهای معنوی سعی کنن که زندگی رو برای همه با عدالت، با آزادی، با فرض کنید فرهنگ، بدون زور. هدف این ایجابیش. هدف سلبیش چیه؟ هدف سلبیش اینه که مبارزه کنیم با زورگوها، مبارزه کنیم با اون زورگوهایی که با هم متحد شدن پدر ما رو در آوردن. ببین که شما فکر کنید این حرفی که من تا الان زدم، تو برو به یه آدم غیر مسلمون بگو، مثلا برو به یه بودایی بگو، خوبه؟ اون میگه آره چقدر حرفات خوبه. بعد تو مرحله بعد باید بهش بگیم آها خب حالا برای این تمدنه باید چیکار کنیم؟ برای اینکه میفهمی خیلی خوبه باید چیکار بکنیم؟ آیا نوشتن کتاب کافیه؟ آیا سخنرانی کافیه؟ آیا صرف یه دعوت کافیه؟ نه، میریم وارد اون لایه چیزه بود، اون حلقه دومه تمدن. از تمدن آروم آروم میبریمش به سمت حکومت، که آقا ما باید نبض قدرت رو، ما یعنی کی؟ یعنی آدم خوبا دست بگیرن، آدمایی که به فکر عدالتن باید دست بگیرن. تا نبض حکومت، قدرت، همین جملاتی که این چند وقت براتون هی خوندم دیگه، بعد تو مرحله 3 ببین، مرحله که میگم یعنی این حلقه تمدن، حکومت، حاکم. تو مرحله بعد میگیم آقا فرض کن بخوایم برای تمدن باید ما حکومت رو دست بگیریم، قدرت و سیاست و منگنه یک نظام. حالا اینو بخوایم دست بگیریم، این باید نبض این حکومت، این قدرت دست کی باشه؟ اینجا آروم آروم میگیم نگاه کن تجربه های بشری رو نگاه کن، مثلا کمونیستا چقدر خودشون تبدیل به ضد شعاراشون شدن، این مشکل کجاست؟ آروم آروم میگیم نگاه کن مشکل تو عدم اعتقاد به خدای، مشکل تو عدم اعتقاد به اون دنیای طرف. فکر میکنه آقا من حالا الان دیگه قدرت دست منه، تا قبل از این میگفتم عدالت و نمیدونم برابری و فلان و فلان، خب دیگه اومدم قدرت دست منه، همتون برید گم شید. چی باعث میشه که یه حاکم وقتی قدرت دستش میاد، یه انسان، حالا یه مجموعه، یه حزب، هر چی، اصلا هر کی که مردم بهش رأی میدن، خب بعضی فکر میکنن مردم به یکی رأی بدن دیگه این مشکل پیش نمیاد. کی گفتم چه مشکل؟ یعنی دموکراسی اصلا این مشکل رو حل نمیکنه. بگیم آقا هم نظر اکثر مردم هر چی بود، خب اصلا سوال اینه کی گفته نظر اکثر مردم هر کی بود اون آدم فرض کن اولش خوب باشه، اصلا به اولش خیلی هم خوب باشه، مثلا فرض کن مثلا احمدی نژاد اولش خیلی خوب بود، خب کی گفته نه کن بعدش چقدر افتضاح شد، یا اصلا از اول یه آدم خیلی افتضاحی باشه مثل ترامپ. یعنی اینکه همه رأی بدن و نظر اکثریت که این مشکل رو حل نمیکنه. بابا مشکل چیزی، یه چیز دیگه است. مشکل اینه اونی که نبض قدرت رو میگیره کی گفته سلامت میمونه، کی گفته به آرمانها پایبند میمونه، کی گفته اینجا میایم میگیم که آقا باید این اعتقاد به یه مبدأی باشه، اعتقاد به یه معادی باشه، بعد این خودش التزام عمل. آروم 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 میرسیم به چی؟ به فقیه، به ولایت فقیه. یعنی این روند اصلا بهترین روند اثبات ولایت فقیه برای همه است. همه که میگم یعنی نه فقط شیعه، بلکه اهل سنت، بلکه همه مستضعفان جهان. حالا طرف نمیاد اعتقاد به مبنای خاص شیعه تو پیدا بکنه، ولی میفهمه این از همه بهتره. این میشه از همان جایی شروع کنیم که خود امام شروع کرد. خود امام از چی شروع کرد؟ از اتحاد مستضعفین جهان، از مبارزه با استعمار. من جلد یک صحیفه رو اگه اجازه بدید یه چند مورد سریع براتون بخونم، چون این بحث جاش اینجا نیست، این بحث خیلی مهمیه که گفتم اسم عنوانی که من براش همیشه تو خاطر دارم بحث ولایت فقیه با رویکرد تمدنیه، نه با رویکرد فقهی محض، نه فقط با رویکرد کلامی محض، نه با رویکرد تمدنی که در دلش سر جاش اون رویکرد فقهی و رویکرد کلامی هم مطرح میشه ها، ولی باید شروع بحث، انسجام بحث. خود امامو نگاه کنید، همین صحیفه جلد یک، من یه 7-8 مورد سریع براتون بخونم. ببینید آقا اصلا امام از اون اولش که شروع کرد تو صحبت‌های عمومی همین جوری شروع کرد. البته بعضی حالا دیگه بذارید تو اون جلسات اگر قسمت شد بحث ولایت فقیه عرض کردم خدمتتون، اونجا اون شواهدم میارم که امام تو جلسات خصوصی حواسش هست که اینجوری نیست که خود امام هم حواسش نیست، مثلا خود امام هم اینجوری باشه که اول تمدن رو مطرح کرده بعد آرومان گفته خب تمدن میخواییم برسیم چی کار کنیم، پس باید برسیم به حکومت، بعد آرومان گفته پس ولایت فقیه میخواییم، مثلا سال 48 اومده ولایت فقیه تو نجف فنده. اینجوری نه، خود امام از روز اول میدونه، این که میگم شواهد محکمه خیلی واضح از متون امام هست، حتی تو اون کتاب که امام سال 23 نوشته، 1323، کتاب کشف الاسرار، کتاب کشف الاسرار خیلی شواهد عالی داره. حالا من توی یه جلسه اینو توضیح دادم، اگر خیلی بعضی عجله داشتم میتونن اون یه جلسه گوش بدن، ولی امام خیلی واضح میگه که، یعنی امام اینو تو ذهنش هست، میدونه که آقا اصلا نمیشه تمدن و اتحاد کشورها رسید الا اینکه قدرت و نبض سیاست دستمون باشه، اینم نمیشه الا اینکه فقیه خودش بیاد پای کار، پای کار نه که بیاد رئیس جمهور بشه لزوما، نه اون هدایت کلان دستش باشه. اینا رو خود امام میدونه، ولی اینا رو مطرح نمیکنه از اون اول، شروع میکنه مردم رو اول تمدن رو براشون جا میندازه، اون بحث اتحاد کشورها و مبارزه با استعمار، بعد آروم آروم حکومت اسلامی رو جا میندازه، بعد آروم آروم هم باشه بحث بلند. این قشنگ یه دنیا رو تربیت میکنه. متاسفانه ما کار نمیکنیم، ما فکر میکنیم امام فقط امام جلد 21. من از بعضی از مبلغین یه مقدار ناراحتم، یه میگن آقا جلد 21 رو بخون، تقریبا همه اندیشه های امام. کی گفته جلد 21؟ بله چکیده اندیشه های نهی، بخوایم بگیم آقا آخرش امام در یک کلام چی میگه، جلد 21 رو بخون، ولی باید جلد یک صحیفه رو به جلد 21 وصل کنی که خوب بفهمی. حالا یه جلساتی بود که ما همه جلدای صحیفه رو سعی کردیم حالا اول آخرش رو جدی بخونیم. من خیلی سریع چند تا براتون بخونم، مثلا اولین سندی که تو صحیفه هست، همین اولینا رو بیشتر براتون میخونم، اولین سند جلدی اولش که همون صحیفه جلد یک صفحه یک، نامه شخصی به مثلا همسر شکی، اون نامه ها رو بذارید کنار، همون اولین سندی که اومده یه اجازه نامه عرفانیه که امام 33 سالش بوده، اجازه نامه عرفانی به یکی از شاگرداش میده. حالا اینم خودش داستانش خلاص داره، ازش میگذرم. اونجاش برام مهمه میشه صفحه 6، جلد 1 صفحه 6. نگاه کنید این 33 سالگی امام هادیه، فکر کنم همین همسن و سال مثلا شما باشه، چجوریه امام چی میگه؟ حالا اون قسمتشو نگاه نکنید که امام 33 سالگی چی اجازه نامه عرفانی داره میده. خب بله، همین امام میگه که 26 سالگی اون کتاب شعر دعای سحر رو مینویسه دیگه. وقتی 26 سالگی اون کتاب مینویسی، معلومه تو 33 سالگی هم. حالا این داستانشو ول کنید، داستان جالبی هم داره. اینا بحث خودمون. آخرش داره به این بنده خدا که شاگردشه داره یه توصیه میکنه، میگه ایاک ثم ایاک ایها الاخ روحانی، بله، و صدیق العقلانی، میگه بر حذر باش ای برادر روحانی، ای دوست عقلانی، از چی؟ و هذه الاشباه المنکوسه المدعون للتمدن. میگه از اینایی که تو زمان ما هستن، سال 33 یعنی سال شمسیش بخوام بگم 33 سالگی امام میشه 1312 شمسی، یعنی همون اوایل مثلا 10 سال اول رضا شاه، که همین بحث تمدن و تجدد و تجدد خواهی و بعدم کشف حجاب شد 1367 الان یادم نیست، مثلا همون حدودا. میگه از اینایی که مدعون للتمدن، میخوام بگم واژه تمدن تو همون اولین صفحه صحیفه اومده. میگه ولی تمدن چی؟ میگه مدعون للتمدن و تجدد، میگه از اینا بر حذر باش. اینجا شما کنید و هم، میگه اینا الهمر المستنفرن، اشاره به اون آیات قرآن، همر المستنفره یعنی الاغهایی که فرار میکنن. آیه قرآن بگید منظور چیه؟ میگه اینا مثل خلاص یه سری احمقن، و سباع المفترسه، حیوانهای وحشی، و شیاطین فی صورت الانسان هن. میگه گول این اسم تجدد و تمدن اینا نخور. و هم ازل من الحیوان و ارزل من الشیطان. ببین فهم تمدنی ما تو 33 سالگی خیلی جالبه. میگه و بینه هم، میگه بین اینا، و لامر الحقیقه، به جان حقیقت قسم، بین اینها و تمدن، یعنی تمدن به معنی واقعی، بونون بعید. میگه اصلا یه خندق عظیم، میگه اینا ادعای تمدن میکنن و یعنی تمدن واقعی. حالا جالبه، میگه ان استشرقوا استقرب التمدن، میگه اگه اینا برن به سمت شرق تمدن فرار میکنه میرسد، و ان استقربوا استشرقوا فر من هم فرار که من الاسد، میگه از اینا اصلا. ببین فهم تمدن اینا کن تو 33 سالگی. حالا این مثلا نامه شخصی، فرض کن صفحه 21 که دیگه سال میشه 23، تقریبا 43 سالگی امامه، اشتباه نگم این بودو داست، این اولین سند دیگه مبارزاتی امامه که اصلا هست تو صحیفه. اصلا کتاب چیز دیگه نیوردم بخونم، گفتم طولانی میشه، بذارید برای همون جلسات بلاد فجر رو کردم بدید، همون کتاب کشف الاسرار. کتاب کشف الاسرار همین سال 23 نوشته شده، اونم بیارم بخونم، کلی چیزای جالب خوردن درباره ولایت فقیه اینا تو اون در حال بمونه. این اولین پیام مبارزاتی امامه که جلد 1 صفحه 21، جلد 1 صفحه 21، که امام همون آیه با آیه معروف شروع میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله تعالی قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. امام میگه که این کلمه تنها راه اصلاح دو جهانه. میگه همین خدا بی خود نگفته پیامبر برو به اینا بگو، قل یعنی خداوند پیامبر میفرمود که برو به اینا بگو، به امت بگو، انما یعنی من خود، عیز و کن، فقط یه نصیحت میکنم به واحدته، یه چیز به شما، یه نصیحت، وعظ، یه وعظ میکنم شما رو، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، قیام لله بکنید. حالا امام داره قشنگ اینو توضیح میده، میگه آقا این تنها راه اصلاح دو جهانه. بعد امام توضیح میده حضرت ابراهیم همین کارو کرد، حضرت موسی همین کارو کرد، پیامبر خودمون همین کارو کرد، همه انبیا با این کلید، با این رمز، با رمز قیام لله اومدن جلو. بعد میرسه به امروز، صفحه 22 میرسه به امروز، میگه خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روز سیاه رسانده. به مثال چند سال 23، یعنی بعد جنگ جهانی دومه، جنگ جهانی دوم سال 20 اومدن تو ایران و رضا شاه رو انداختن بیرون و رضا شاه رفته بود سمت آلمانا، یکم بعد این فاتحان جنگ که انگلیس و در واقع آمریکا و شوروی بودن اومدن، یا هم قصه های جنگ جهانی دوم، این همین 2-3 سال بعد از اونه. امام داره میگه آقا ببین ما چقدر بدبختیم، خودخواهی و چی شده ما با این ما یعنی کی ما یعنی ما ایران ما جهان اسلام چی شده ما با این بدبختی افتادیم؟ میگه خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما رو به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان رو بر ما چیره کرده. اینجا رو دقت بکنید، و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده. کشورهای اسلامی میبینید دغدغه رو، آقا کشور اسلامی بیاین هممون با هم قیام لله بکنیم. قیام برای منافع شخصی است که دقت بکنید به این واژه، روح وحدت و برادری را در ملت اسلام خفه کرده. یعنی آقا کار درست چیه؟ قیام لله برای اون وحدت امت اسلام کشور. خیلی واضحه. متنی که به من تایپ شده دادید غیر از اونه؟
نه
حالش کار نداره، دارم آدرس میدم دیگه. صفحه مثلا 77 رو بیارید. اینایی که میگم شما صفحه های بینش رو ببینید، اینا مثلا یه سری نامه های شخصیه، یه سری چیزاست. من در اون صحبت های اصلی جلد 1 رو براتون میخونم که آقا تمرکزش رو همین بحث تمدن اسلامیه. صفحه 77، صفحه 77 اولین سند مبارزاتی امام پس از مرجعیته، یعنی سال 40 همون اول که حضرت آقای بروجردی به رحمت خدا رفتن امام مرجع شدن، این اولین سندیه که وجود داره. اینه، ببین امام چی داره میگه. مثلا میگه اکنون که پیشرفت آثار تمدن غرب، ببین اصلا تمرکز این رو تمدنه، میبینید اکنون که پیشرفت آثار تمدن غرب و همچنین نفوذ تبلیغات کمونیستی، یعنی هم تمدن غرب که آمریکا اینا باشه، هم شرق که کمونیستی باشه، بسیاری از مردم ایران و جوانان را به سوی فساد کشانده، برای جلوگیری از این خطر بزرگ چاره‌ای جز تقویت امور معنوی در مردم نیست و کسانی که با نام تجدد روحانیت رو تضعیف می‌کنند به توسعه فساد دامن می‌زنند. ما با اسرائیل و بهائیان نظر مخالف داریم و تا روزی که مسئولین بسیار سمت این دو تا برنامه ما به مخالفت بانای دائم می‌دهیم. ببین تمرکز رو چیه؟ رو مبارزه بین المللی، غرب مثلا اسرائیل فلان. یا مثلا فرض کنید صفحه 88، من هم یه تیکه تیکه میخونم که سریع این بحث رو. صفحه بله نه صفحه 181 ظاهرا اشتباه نوشتم، اونو میخواستم بخونم. صفحه 181 بله، پیام به ملت ایران. امام میگه که داره میگه که آقا اصلا میگه چی میگه، میگه در 20 و چند سال قبل، اصلا میگه مشکلات ما از ابرقدرت هاست. در 20 و چند سال قبل به دست عمال انگلیس، 20 و چند سال قبل یعنی که یعنی مثلا همون زمان جهان جنگ دوم، به دست عمال انگلیس دشمن سابقه دار اسلام و شرق. ببین اصلا زبان امام اسلام و شرق، یعنی داره دایره رو از
ایران
و بلکه اسلام هم بزرگتر میکنه. شر چه اهانت ها و زجر ها و شکنجه ها که دیدن جوان ها از حال قاله بپرسن امروز چی؟ ببینید بصیرت امامان ها سال چنده؟ این هم اول در واقع سال امروز اول سال 42، امروز به دست عمال دیگران. حالا من تو اون جلساتی که صحیفه خانی داشتیم اینجا رو توضیح دادم که امام چرا اینجا تصریح به آمریکا نمی کنه، در صورتی که این همین عبارت رو صفحه 411 صحیفه رو همین بیارید که میشه یه سال، صفحه 411 همین جلد 1 صحیفه میشه یه سال بعدش، یعنی میشه سال 43. صفحه 400 و چند هست کردم؟ 411. 411 که بیارید این همین عبارت اینجا رو داره. نگاه کنید میگه دیروز، من هم 411 میخونم، دیروز ممالک اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا بودند، امروز به چنگال آمریکا و عمال آن. حالا چرا اینجا اسم آمریکا رو نیورد گفت دیگران تو لفافه؟ گفت این به خاطر یه خوشبینی عمومی بود که مردم ایران هنوز نمیدونستن آمریکا دشمن جدیه، آمریکا هنوز خیلی پنهان بود، مثل مصدق که فریبش رو خورد احساس کردن آمریکایی‌ها خیلی هم بد نیستن دیگه، اینا میخوان به ما کمک کنن. میخوام بگم اصلا امام بصیرتش یه چیز عجیب غریبی بودش و اصلا نوع تحلیلاش هم همش تمرکز داره رو ابرقدرت ها. مثلا صفحه 243 رو اگه ببینید، در واقع این همون سخنرانی معروف عاشورای سال 42 که باعث دستگیری امام شد که بعد دو روز بعدش هم ملت ریختن شد 15 خرداد، 15 خرداد 42، بعد امام هم 10 ماه مثلا زندانی بود، 243 مثلا فرض کنید اسرائیل نمیخواهد در این مملکت دانشمند باشد، اسرائیل نمیخواهد در این مملکت قرآن باشد، اسرائیل نمیخواهد در این مملکت علمای دین باشد، اسرائیل نمیخواهد در این مملکت احکام اسلام باشد. تمرکز میبینید رو چیه؟ مثلا جالبه میگه که بله سطح چند این میگه به من گفتن در... میگه بعضیا گفتن که بنده خدا کمک میکنه، میگه که امروز به من اطلاع صفحه 246 همین ادامه همین سخن، امروز به من اطلاع دادن بعضی از اهل منبر رو بردن ساواک، گفتن شما به سه چیز کار نداشته باشید دیگر، هرچه میخواهید بگویید، یکی شاه را کار نداشته باشید، شخص شاه، یکی هم اسرائیل را کار نداشته باشید، یکی هم نگویید دین در خطر است. امام میگه بابا اصلا این ستاد مشکل اصلی ما هرچی گرفتاری داریم از این ستاست، تمام گرفتاری ما اینا. مثلا صفحه 267 267 امام این سخنانی که امام میکنه میدازنش زندان و میبرنش تهران و 10 ماه زندانی میشه. 267 اولین صحبت امام بعد از 10 ماه زندانه که میخواست به امام اعدام کنن، بعد علما نامه مینویسن چیکار میکنن. خیلی جالبه این 267 نگاه کنید خیلی واضح دیگه هدف بله هدف اسلام است، استقلال مملکت است، طرد عمال اسرائیل است، اتحاد با کشورهای اسلامی است. این چقدر واضحه؟ اما قشنگ داره لیست اهداف ما چی کار داریم میکنیم، نهضت ما به کدوم برمیده؟ یعنی ده ماه طرفو کردن تو زندان تا نزدیک بود اعدامش کنن، حالا به زور با ریشگرو گذاشتن کیو کی اومد بیرون که انصافا اونها خدمت کردن، یعنی واقعا ما می‌خواستن اعدام کنن. حالا من تو اون جلسات صحیفه خانی و تاریخ امام اینا عرض کردم، هدف امام میاد بیرون، آقا هدف اسلام است، استقلال مملکت است، طرد عمال اسرائیل است، اتحاد با کشورهای اسلامی است. خیلی واضحه. من نمیدونم دیگه بنده خدا امام چجوری باید بگه از اینجا شروع کنید دیگه، این حد وسط هم شیعیه هم اسلامیه هم بین المللی انسانیه، آقا هدف ایناست. اصلا باید ریشه استعمار را کند، نه اینجاست، همین برید پایین تر، باید ریشه استعمار را کند. اسلام مثلا 270 ادامه همینه، والله اسلام تمامش سیاست است، اسلام را بعد معرفی کردن، سیاست مدرن از اسلام سرچشمه میگیرد. من پاپ نیستم که فقط روزهای یک شنبه مراسمی انجام داد بقیه اوقات برای خود. مثلا پایگاه استقلال اسلامی اینجاست، باید این مملکت از این گرفتاری نجات داد، نمیخوان این مملکت اصلاح بشود. بعد مثلا صفحه 271 همون حرفایی که شما تو جلد 21 صحیفه خوندید، یه اینش هم اینجاست. نکنید اسلام برای تمام زندگی انسان از روزی که متولد می شود تا موقعی که وارد در قبر شود دستور و حکم دارد. این همون عبارتی که شما از وصیت امام خوندید که مثلا اسلام از قبل زندگی تا بعدش مثلا دستورات داره و اینا. صفحه 285 اولین جلسه درس حوزه بعد از آزادیه، یعنی امام که 10 ماه زندان بود آزاد شد، این چند تا سخنرانی و نامه داشت دیگه، درس شروع میشه، اولین جلسه درس پس از آزادی اینجوریه. خیلی مهمه. 285 عاجز میدانم از اظهار تعلمات روحیه‌ای که دارم برای اوضاع اسلام عموماً و اوضاع ایران خصوصاً. میگویند آخوندها، اینو صفحه 286 میگویند آخوندها میخواهند با اولاق باز سوار بشوند. اینا تبلیغاتی که اونا میکردن، میگفتن آقا این خمینی که میگه بیاین نمیدونم عظمت اسلام اتحاد کشور اسلامی، اینا میخوان شما رو برگردونن به گذشته. مثلا پیامبر با مثلا اولاق اینور اونور میرفته، با اسب میرفته، اینا میخوان از این حرفا که همین امروز هم دارن میزنن که آقا تمدن اسلامی یعنی بازگشت به گذشته و مثلا زندگی پشت کوه. امام میگه میگویند آخوندها میخوان با اولاق باز سوار بشوند، این طرف آن طرف بروند. آخوندها میگویند که برق نمیخواهیم، آخوندها میگویند تیاره نمیخواهیم، اینها مرتجع هستند، اینها میخوان به قرون وسطا برگردن. آخوندها با این، بعد امام شروع میکنه، آخوندها با این سیاه روزی هایی که نصیب مملکت هست مخالفند، این کهنه پرستی است. علمای اعلام با این زدنها، کشتنها، قلدریها مخالفن. علمای اسلام در صدر مشروطیت امام شروع میکنه در مقابل مثلا اینا وایسادن و اینا. صفحه 287 امام میگه اسلام منشأ همه آزادی هاست، همه بزرگی هاست، همه استقلال هاست. بعد صفحه 293 خیلی جالبه که همون عبارت معروف والله تا حالا نترسیدم، همون امام میگه من رو داشتن میبردن تو راه تهران سواکی ها بند خدا، خودشون کلی ترسیده، من آرامشون میکردم، نه نترسید مثلا. امام میگه والله که چیز عجیبیه، من واقعا نمیفهمم اینو.
33
سالش میام اینجا. نه دیگه بزرگ میشه آدم دیگه. سال 43 میشه، چند سالشون؟ حدود مثلا 60 سالشونه، حالا همین حدودا دیگه نهضت شروع شده دیگه.
288
هر حدود الان 60 یا 2 اینا یادم نیست، همین حدودن دیگه. و یعنی تو 60 خورده ای سالی داره میگه والله تا حالا نترسیدم. خودم میشه 60 سال زندگی کنی تو این دنیا نترسم؟ من نمیدونم چه جوری میشه. آرنوز هم که میبردنم آنها میترسیدن، من آنها رو تسلیت میدادم که نترسید. چه عجیبیه. آخر اگر ما برای مقصد اسلامی، برای مقصدی که انبیا خودشان رو با آتش زدن، اولیای اعظم خودشان رو کشتن دادن، علمای بزرگ اسلام رو آتش زدن، سر بریدن، حبس کردن، تبعید کردن، حبسهای طولانی، اگر چنانچه ما برای مقاصد اسلام بترسیم دین نداریم. خیلی حرفای عجیبی، یعنی من یک ذره از اینو تو خودم احساس نمی کنم. جدی میگم، حرفای واقعا متعالیه. اگر چنانچه ما برای مقاصد اسلام بترسیم دین نداریم. دیندار هم برای اینکه خرقه را از این عالم خالی کند میترسد. اگر ما برای این عالم را اعتقاد داشته باشیم باید شوق کنیم که در راه خدا کشته بشویم. این منطق عاشوراست. و برویم در صف شهدا. بترسیم؟ از چه بترسیم؟ آن باید بترسد که غیر این عالم جایی ندارد. خدای تبارک و تعالی وعده کرده به ما که یک جای خوب دارید. اگر چنانچه به دین من رفتار کنید و ما امیدواریم که رفتار کنیم، امید دارم که رفتار کنیم، ما از چه بترسیم؟ چه ترسی ما داریم از شماها؟ شما آن آخر امر این است که ما را اعدام کنید. اول زندگی راحت ماست. از این کثافت کاری ها بیرون می رویم، از این رنج و محن خلاص می شویم. آقای ما فرمود والله لابن ابی طالب آن از الموت من الطفل به ثدی امه. خب ایشان فرمودن ما البته نمی توانیم همچون دعوی ها بکنیم، لکن ما شیعه او هستیم، ما اگر از مرگ بترسیم معنایش این است که ما برای طبیعت قبول نیست. خیلی حرفای واقعا عادیه، اصلا آدم میخونه از خودش خجالت میکشه. بله، ما با آثار، صفحه 294 ببینید خیلی قشنگه، ما با آثار تمدن مخالف نیستیم. اسلام با آثار تمدن مخالف نیست. هی اونا میگفتن نمیدونم تیار مخالفن، بعض مخالفن، امام میگه ما با آثار تمدن مخالف نیستیم. حالا این جمله رو بذارید کنار جمله‌ای که یه چند صفحه جلوتره که تو همین ادامه این سخنرانیه، بیارید صفحه 300 و امام اینجا صفحه 294 میگه ما با آثار تمدن مخالف نیستیم. تو همون سخنرانی یکم میره جلوتر میگه ما با این مظاهر استعماری مخالفیم. امام میگه ما با آثار تمدن مخالف نیستیم، با برق و تیاره و به قول شما، ما با استعمار مخالفیم که به اسم تیاره و فلان و فلان بیان شما رو استعمار کنن مخالفیم. خیلی عالیه واقعا. 300 همون ادامه همین سخنرانی، یه سخنرانی خیلی بلنده، امام اون روز درس نداده، اومده یه ساعت خلاصه این ملت طلبه رو نصیحت کرده. صفحه 300 میگه ما با این مظاهر استعماری مخالفیم. صفحه 301 میگه اسلام میگه ما در اعلی مرتبه تمدن هستیم. اسلام در اعلی مرتبه تمدن است. خیلی حرف واقعاً جالبیه. بعد حالا جالبه میره دیگه آخرش که خواد خدافظی کنه، نصیحت به طلابش نگاه کنید. و من یک نصیحت میکنم به بچه های طلاب، طلاب جوان که تازه آمدند و حاد و توبه. این امام که تا اینجا دستن دیگه ملت شور گرفتشون دیگه، درسته؟ بکنین شور گرفته، امام ببین چه توصیه میکنه، از اون ور داره اینا رو تو حالت اعتدال اسلامی نگر میداره. میگه و حاد و تندن به آن این است که آقایان متوجه با این، دقیقا مشکل امروز یه قشری از انقلابیون ما همین الان، آقایان متوجه باشید اگر چنانچه شطر کلمه، یعنی یه ذره کوچکترین کلمه به یک نفر از مراجع اسلام شطر کلمه اهانت بکند، کسی به یک نفر از مراجع بین او و خدای تبارک و تعالی ولایت منقطع می شود. خب طلبایی که اون پایینه می گفتن آقا چرا بقیه ساکتن، چرا فلان، خب حالا نمیخوام اسم بیارم دیگه، فوش دادن به مراجع بزرگی ما رو کوچک فرض میکنید، اگر به واسطه بعضی از جهالت ها لطمه ای بر این نهضت بزرگ وارد بشود، معاقبی پیش خدای تبارک و تعالی توبه تان مشکل از قبول بشود، چون به حیثیت اسلام لطمه وارد میشود. اگر کسی به من اهانت کرد، سیدی به صورت منزد، سیدی به صورت اولاد منزد، والله تعالی راضی نیستم در مقابل او کسی به ایست دفاع کند، راضی نیستم. من میدانم که بعضی از افراد یا به جهالت یا به عمد میخواهند تفرقه ما بین این مجتمع بیاندازند. دقیقا مشکلات همین موقع مشکلات امروز هم است. تفرقه بین این مجتمع معنایش این است که در اسلام خدای نخواسته خلل واقع بشود، استعمار به روزی خودش برسد. بعد ما آخرش میگیم من اینجا دست تمام مراجع رو میبوسم، مثلا دست برادری دراز میکنم، بیاین با هم باشیم. خیلی جالب.
دوستان الان
سوالی که پرسیدن، ولایت منقطع میشه، یعنی طرف کافر میشه؟ دیگه الان سختش نکنید. 300 300 چون الان میخوام من تو این وارد بشم. الان این همون مرحله چیز ماموریت مکتبه، میخوام من برم جلو برسم. آره یه چیزیه که خلاصه اون روح کلی دستتون بیاد. صفحه 336 من خودم پیش یه حال بگم دیگه، چرا نگم، پیش حضرت استاد آیه آبدینی بودم حفظه الله، از دهنم بچه بودم، بچه تر از الان بودم، در دهنم در رفت، برگشتم گفتم مثلا درباره یکی از بزرگان، گفتم مثلا ایشون داشت همین حرفای مامو میزد که آقا درسته بصیرت داشته باشید، انقلابی باشید، حرکت کنید، مطالبه داشته باشید، همه اینا، ولی با ادب. به این بهانه هم که آقا به مراجع چی نگید اینا هیچ هم خفه خون بگیرن، نه، مطالبه داشته باشید، سوال بپرسید، ولی با ادب، با ادب و خاضعانه. بعد من عرض کردم که مثلا در این حد میشه گفت که مثلا فلان بزرگوار بی بصیرته؟ گفت نه، اینا که اینجوری که حالا شاید باشه، ولی اینجوری هی بگیم فلانی بی بصیره، این توهین میشه به بزرگان و اینا. مثلا میخوام بگم یعنی باید خیلی حساس باشید، آدم مطالبه داشته باشه، انقلابی باشه، اهل اقدام باشه، جهاد باشه، بگه آقا به هر حال اینه بزرگان، به داد اسلام برسید، ولی با ادب، ولی با ادب.
خب
نمیدونم دیگه کجاش بیاده، من چه بدونم کجاش بیاده، چون من خودم جز این طلبهای بی ادبم، باید برید از اون اساتید بزرگ اخلاق انقلابی ادب یاد بگیری، مثلا حضرت استاد آبدینی اینجوری هم واقعا. بله صفحه 336 این چیه در واقع؟ صفحه 336 این، بله این یه اعلامیه مشترکیه که از امام نوشته، بقیه امضا کردن در مشترک، به این معنی که ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در هر حال مهیا هستیم. برنامه ما برنامه اسلام است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است، برادری با جمعی فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم، همپیمانی با تمام دول اسلامی است در سراسر جهان، مقابل صهیونیسم، مقابل اسرائیل، مقابل دول استعمار طلب. آقا میگه چقدر اصلا خط فکری رو نگاه کنید، میگه برنامه ما برنامه اسلامه. برنامه اسلام چیه؟ وحدت کلمه مسلمین، اتحاد ممالک اسلامی. این دقیقا همون حرفیه که یادتونه دیگه، خوندیم دیگه جلسات پیش، تو وصیت امام هم بود، پیش روید به سمت چی؟ یک دولت اسلامی با جمهوری‌های آزاد و همین اتحاد ممالک اسلامی، برادری با جمعی فرق مسلمین در تمام نقاط، همپیمانی با تمام دول اسلامی. ما از جانب خدای تعالی مأمور حفظ ممالک اسلامی و استقلال آنها هستیم. خیلی قشنگه، ما از طرف خدا مأمور اینیم، مأمور حفظ ممالک اسلامی. باید مأموریت مکتب از همین جاها پیدا به دست بیاد. آقا بله، حالا دیگه فکر کنم کافی باشه. ها 373 اعتراف کنید که من دیگه از این بس بگذرم. 373 مثلا آغاز سال جدید حوزه هاست که خیلی جالبه، ما میگه خدا یه گوش شنوا به این سلاطین دول اسلامی بده، به این رؤسای جمهور بده، بفهمن که اوضاع مثلا چی جوری و اینا، تحت تاثیر استعمار مثلا چی شده، و بخونید دیگه. حالا مثلا من 384ش که ادامه همین سخنرانی بخونم خدمتتون، مثلا نگاه کنید 379ش رو بخونم. امام میگه اگر بنا شد حکومت اسلامی باشد، حکومت اسلامی منظورش اون تمدن اینجا که فقط حکومت اسلامی، منظور تو یه تیک از نگاه کنید، میگه اگر بنا شد حکومت اسلامی باشد، اگر بنا شد دیانت اسلام حکومت کند، تمام ثغور حفظ میشود، همون حرفی که گفت با جمهوری‌های آزاد و مستقل، یعنی تمام مرزها حفظ میشه، نه اینکه مرز ایران و پاکستان و کجا کجا برداشته بشه و مثلا همه قوانین رو بخوایم به هم بزنیم، نه، بلکه اتحاد تمدنی که حالا با این واژه امام نمیگه، توضیح هم دادم چرا نمیگه دیگه. یا صفحه 384 ایشون چی میگه؟ میگه ما باید بریم به سمت یک وحدت اسلامی واقعی، گذشت کنند از این شهوات خودشان، با هم دست برادری بدهند. اینجاش خیلی جالبه، دقت بکنید، با هم برادر بشوند همه مجتمعاً در مقابل غرب، یعنی هویت تمدنی که میتونه ید واحده باشه در مقابل غرب، غرب زده نباشند در مقابل غرب بیستند، دول شرق حتی بودایی ها، خب بگم ناکن حتی بوده، یعنی آقا همه مستضعفان، نه فقط شیعه، نه فقط اسلام، بلکه همه مستضعفان غرب رو عقبش بزنن، بعد در بین خودشان یک حکومت آرام، یک اجتماع آرام، همه ممالک سر جای خودش باقی، یعنی آقا همه مرزا باقی. ولی دیگه صفحه اون 409 هم بخونید، جالبه دیگه که اعلامیه رسمی امام در مخالفت با کاپیتالیسیون و ضد استعمار و ایناست دیگه. این مثلا فضای جلد 1. حالا من میخوام همین جلد دو رو هم میتونم بخونم براتون که چجوری همین خط میاد جلو آروم آروم تا میرسه به این که امام دیگه تبعید میکنن ترکیه و بعد یه سال میره نجف و اینا. امام دیگه تو نجف آروم آروم شروع میکنه میگه آقا دیگه باید اقداماتمون رو عملیاتی تر بکنیم، خب میخوایم به اون تمدن برسیم، باید دیگه بیایم نبض قدرت رو دست بگیریم. بعد آروم آروم میرسه به سال 48 و ولایت فقیه، ولایت فقیه میتونه براتون یه توی جلسه خوندم، مثلا امام شروع میکنه بحث ضدیت با استعمار و اینا شروع میکنه و میره جلو. خب این از همون جایی باید مأموریت مکتب امام فهمید که خود امام شروع کرد. اینم این فضایی که می‌خواستم حالا اجمالا خدمتتون بخونم، ان شاءالله تفصیل این و نسبتش حالا با ولایت فقیه چیه، این بهترین اثبات ولایت فقیه. به من بگید، من چند جا تجربه کردم ولایت فقیه که از این زاویه وارد میشی اثبات کردم و استدلال کردم همه میفهمن، وقتی از زاویه‌های دیگه وارد میشی اصلا گنگه، مثلا خب حالا چرا این باشه، چرا یکی دیگه نباشه؟ بابا تو اول توضیح بده اهداف کلان تمدنی تو عصر غیبت چیه و بیا جلو، بعد آروم آروم میرسی که آقا آره دیگه. بعد تجربه های عملی هم کمکت میکنه، مثلا چیز بیداری اسلامی تو همین مثل مصر و تونس و اینا بود، چرا شکست خورد؟ همه درک کردن که آقا نبوده، یه رهبر خالص قوی فلانه. بعد میرن آقا عملا به اثبات ولستقی خودشون تن در میدن. واضح چی دارم میگم؟ یعنی این یه مسئله خیلی عالی، حالا شلا اینو بذارید برای جلسات ولایتی برو کرده تمدنی. اگه بخوام خلاصه کنم، حالا یه صحبت از امام، یه صحبت از آقا دیگه، از این مأموریت مکتب بگذرین، همین متن 53 که خدمتتون هست بیارید، من یه صحبت از امام بخونه، یه صحبت هم از آقا که دیگه بگذرین. متن 53 از حضرت امامه توی صحیفه جلد 8 صفحه 435. فرق ما بین حکومت‌های دیگر با حکومت اسلام این است که آنها حکومت را می‌خواهند برای اینکه غلبه کنند، بعضی بر بعضی سلطه پیدا کنند. اسلام از کشورگشایی‌ها نمی‌خواهد کشورگشایی کند، اسلام می‌خواهد کشورگشایی کند که همه را بکشد طرف یک عالم دیگر، همه را تربیت انسانی بکند، نه اینکه استفاده از آنها بکند مثل این رژیم‌ها که ملاحظه می‌کنید. بله، میره جلوتر تا میگه که حکومت خیلی قشنگه، حکومت اسلامی همین طوری است که میخواهد حکومت الله در عالم پیدا بشود، یعنی میخواهد سرباز مسلمان با سربازهای دیگر فرق داشته باشد، این سرباز الهی باشد، نخست وزیر مسلم با نخست وزیر سایر رژیم ها فرق داشته باشد، این یک موجود الهی باشد، هر جا یک مملکتی باشد. ما نمیگیم حتی تونستیم اینو اجرا بکنیم، حواستون باشه این مطلوبه، این آرمان ماه، حالا باید از اون بر مردم هم تربیت کنیم درست رأی بدن، با نمیدونم رسانه ها رأی ندن، با فلان از ترس از دلار میشه 5 تومن نرن رأی بدن، به یکی دلار رو بکنه 30 تومن، از ترس خود که مثلا خدا بیاد دین بیاد دلار میشه 5 تومن، خب پس خدا رو ول کن مثلا بری طرف دنیا، دنیا ازت فرار میکنه دیگه، حدیث واضحه عقاید اسلامی ماست دیگه. اسلام این را میخواهد، اسلام از کشورگشایی میخواهد که الله را در همه عالم نمایش بدهد، این همون تفکر اصلیه. حضرت آقا هم در تو همین فضا متن 85 رو اگه نگاه بکنید، اینم بخونم خدمتتون. این چیز معروفی بود که میگفتن آقا حکومت ما نباید مردم به زور ببریم بهش. کی گفتن باید به زور ببریم؟ اتفاق ما باید به زور ببریم بهش، ولی به زور، نه به زور مثلا سرنیزه با چک و لگد، یعنی به زور منگنه یک نظام و یک ساختار. در واقع اونا دارن مردم به زور میبرن جهنم، ما نباید بسیم اونا به زور ببرن جهنم. مردم به فطرت خودشون اصلا میرن طرف بهش. حضرت آقا اینو توی 23/2/93 اینجوری فرمودن، امیرالمومنین فرمود اگر از من اطاعت کنید من شما رو به بهش میرسانم. آقا داره جواب اون شبهه رو با فرمایش نهج البلاغه میده. عبارت امیرالمومنین در نهج البلاغه این است، میفرماید فان اطعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه. خیلی قشنگه. حضرت تو زمان حکومتشون میگه که اگر از من اطاعت کنید من حمل میکنم شما رو، میبرم شما رو ان شاء الله علی سبیل الجنه. فرمود اگر چنانچه من میگویم گوش کنید عمل کنید من شما رو بهش خواهم رسان ان شاء الله. و این کان از مشقت شدیده و مزاقت مریره، میگه اگرچه که خیلی سخت و دشواره تلخه ولی خب اینجوری میشه. اگر اخه اون ان اطعتونیش خیلی مهمه دیگه، یعنی اگر از من اطاعت کنید، این همون روح ولایت پذیری همینه دیگه. بله بعد میگه بله آقا اینجوری میفرماید رساندن انسان ها به بهشت هم در زمینه فکری مردم، در زمینه روحی قلبی حیات اجتماعی. من از این جهت روی این تکیه میکنم که گاهی شنیده میشود کسانی در گوش و کنار وقتی صحبت از هدایت و راهنمایی و بیان حقایق دینی و منده میشود میگویند آقا مگر ما وظیفه مردم رو به بهشت برسانیم؟ خب بله همین است دیگه، فرق حاکم اسلامی با حکومت دیگه در همین است. حاکم اسلامی میخواد کاری کنه که مردم رو به بهشت برسن، به صورت حقیقی و اخروی و عقبایی برسن، راه‌ها رو باید هموار کند. اینجا بحث زور و فشار و تحمیل نیست، بحث کمک کردن است. فطرت انسان‌ها متمایل به سعادت است. ما باید راه رو باز کنیم، ما باید کار رو تسهیل کنیم برای مردم تا بتواند خودشان را به بهش برسانند. این وظیفه ماست. این کاری است که امیرالمومنین بار آن را بر دوش خود گرفته و احساس وظیفه می‌کند که مردم به بهش برساند. جامعه اسلامی جامعه است که اگر از لحاظ جنبه‌های مادی به اسلام عمل بکند بدون تردید در قله قرار خواهد گرفت، از لحاظ علم، از لحاظ صنعت، از لحاظ معیشت، از لحاظ اجتماع دیگه. بله این خب فضای مأموریت مکتب. حالا بریم جای مهم که مأموریت تشکیلات ماست که حالا ما به طور خاص درباره حوزه داریم صحبت کنیم. آقا توی یه صحبتی، یه صحبت خیلی کلیدی و صحبت خیلی محوری و مادریه، قشنگ خیلی صحبت عالیه که تو همین متن 70 خدمتون آورده شده، کاملش هم آوردن به خاطر اینکه متن خیلی متن محوریه. این در واقع تو دیدار آقا با کیه؟ دیدار آقا با آقا تشریف آوردن قم سال 79. این تو فیضیه است 14/7/79 دیگه، درست میگم؟ متن 70 که هست خدمتون، بله 14/7/79. آقا اینجا سه فراز، در واقع چند فراز کردن صحبتشون رو، قشنگ از این که مأموریت مکتب امام چیه شروع میکنن. مأموریت مکتب امام چیه؟ تمدن. بعد میرن توی اینکه حالا حوزه تو این تمدن چه جایگاهی، در واقع میرن تو مأموریت تشکیلات حوزه، سازمان حوزه، که میگن آقا حوزه اگه بخواد تمدن ساز باشه، یعنی حوزه در نقش آفرینی کنه در تمدن، باید چیکار بکنه. خب میگم آقای جدی خیلی واضح گفتن، ما خیلی لازم نیست این ور اون ور بزنیم، اینو با هم سریع میخونیم. آقا اینجا میگن من مثلا چند تا مطلب میخوام بگم. مطلب اول این از خط کلی نظام اسلامی چیست. اینجا همون دارن همون مأموریت مکتب رو میگن. اگر بخوایم این سوالو در یک جمله ادا کنیم، خواهیم گفت خط کلی نظام اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی است. این یک پاسخ کلی و قابل توضیح و تشریح است. آقا شما میخواید درباره تمدن توضیح بدید دیگه، من نخونم اگه اجازه بدید دیگه. تمدن اینجوریه اونجوریه، مثلا میرسن تا مطلب دوم. این مطلب اول، 5 تا مطلب میگن تو این سخنرانی. مطلب اول این، خودشون میگن مطلب دوم این است که نقش‌آفرینان اصلی در این عرصه چه کسانی هستند. ما میخواییم ببینیم روحانیت در این میان کجا قرار داره. یعنی آقا حوزه به عنوان یه نهاد، به عنوان یه تشکیلات بزرگ که از طلبه خرد داره تا مراجع معظم، تا مدیریت و مثلا تشکیلات، کل اینو یه بسته نگاه بکنید در مقابل مثلا نیروهای نظامی، در مقابل نمیدونم آموزش پرورش، دانشگاه، فلان فلان، این بعد این کار خاص این حوزه چیه تو مسیر تمدن. خدا آقا میگه میخوایم ببینیم در کجا قرار دارن شما طلاب جوان و فضلای جوان، کسانی که نقد ارزشمند من و شما رو میگه، شما طلاب جوان و فضلای جوان، کسانی که نقد ارزشمند جوانی خود را برداشتید و به این حوزه آوردید، میخواهید این سرمایه را برای چه و در کجا مصرف کنید؟ خب میگم خدا آقا دقیقاً سوال این جلسه ما رو داره جواب میده. آقا من چیکار کنم الان؟ چه باید کرد؟ نقش آفرین اصلی در اینجا چه کسانی هستن؟ اولا باید معلوم باشد. حالا آقا شروع می‌کنید توضیحات میده که آقا تمدن چیه؟ بعد آقا میگه برای ایجاد یک تمدن اسلامی مانند هر تمدن دیگر دو عنصر اساسی لازم است. یکی تولید فکر، یکی پرورش انسان. آقا میگه این دوتا وظیفه خاص الخاص حوزه است برای نقش آفرینی تو تمدن. چی؟ تولید فکر، پرورش انسان. بعد شروع میکنه اینو باز میکنه که تولید فکر یعنی چی، پرورش انسان یعنی چی. در واقع اگه بخوایم بگیم دوتا از اصلی ترین مأموریت های حوزه تمدن ساز چیست، حوزه اگر بخواهد تمدن ساز شود چه باید بکند؟ نهاد من یعنی مای آخوندا، چون این جلسات ما برای روحان طلبه هاست دیگه، نهاد من، سازمان من، تشکیلات من آخوند که حوزه باشه، دو تا، حالا میتونیم یه سری مأموریت های فرعی اینا همه رو تصویر کنیم، ولی دو تا چیز اصلی که بخوایم بگیم تولید فکر، پرورش انسان. حالا ما به لطف خدا توی 17 جلسه همین فرمایش آقا رو باز کردیم مفصل که به اسم حوزه تمدن ساز یا حوزه مطلوب، مثلا توی همین سایت طلایی تا اشتار یا کانال مثلا خود بنده اینا هستش، حوزه مطلوب، حوزه تمدن ساز. اصلا اونجا چیکار کردیم؟ با محور همین صحبت، تمام صحبت‌های آقا که خطاب به طلاب جوان حوزه است. ببینید صحبت آقا یه وقتایی خطاب به مراجع، مثلا خطاب به بزرگان و اساتیده، یه وقتایی خطاب به مسئولین و مثلا مدیران و ایناست، یه وقتایی خطاب به مثلا فضلای جوانه که خود آقا میگه این فضلای جوان که من میگم مثلا حدود 40 سال سن دارن، تدریس سطوح عالی میکنن. فضلا که میگم منظورم اینه. یه وقتایی هم جوانان، طلاب جوانه، یعنی طلابای پای 1 تا 10، مثلا حالا بگو 12 13 14 15 همین حدودا دی، یعنی خلاصه ما اساقر طلبه به قول بعضیا، یعنی طلابای کوچیک، همین نوپا تازه اومده تو حوزه. آقا کلی حرف درباره اینا داره. حالا ما اینو به لطف خدا از تمام صحبت‌های آقا جمع کردیم، شد اون 17 جلسه. مثلا آقا درباره تحصیل به اینا چی میگه، درباره تبلیغ چی میگه، درباره پژوهش چی میگه، درباره نمیدونم هر چیز مختلف دیگه، تهذیب چی میگه، بصیرت چی میگه. میخوام بگم اگه میخواین این باز بشه براتون، اون ان شاء الله 17 جلسه رو گوش بدید که به اون مأموریت حوزه خصوصا ناظر به طلبه های جوان که نقش من، مأموریت من رو بخواید پیدا کنید خیلی کمک میکنه. حالا اجمالا آقا اینجا شروع میکنه میگه این دوتا وظیفه اصلیه. اینو خواستم عرض کنم که تو صحبت های دیگه آقا قشنگ اینو باز شده که وظیفه، بله، وظیفه تولید فکر دقیقا یعنی چی، این مأموریت تولید فکر یعنی چی، کیا باید برن این کارو بکنن، واضحش دارم عرض میکنم، چند نفر برن چی کارا بکنن، چون خیلی مفصل خواستم الان بگم تو یه جلسه جمع نمیشد، چند جلسه میشد، گفتم چه کاری، حالا اونجا که مفصل گفتیم ان شاء الله اونجا رو گوش بدید. یعنی تو صحبت های آقا قشنگ این وظیفه تولید فکر باز شده، اصلا تولید فکر یعنی چی کار باید، یه تعدادش الان اینجا من میخونم براتون، یا از اون ور وظیفه پرورش انسان دقیقاً یعنی چی. در واقع همون دوبال اهداف علمی و اهداف تبلیغیه. اهداف علمی حوزه، مثلا کسی میره مجتهد میشه، کسی میره فقیه میشه، فیلسوف میشه، بیشتر میره به چه سمت؟ به سمت فضای تولید فکر. اونایی که میرن به سمت بیشتر فضای تربیتی، اخلاقی، مثلا تبلیغی، اینا بیشتر میرن به سمت پرورش انسان. البته آقا صحبتایی داره که آقا این دو تا دو چیز جدا نیست، یه حد اقلیشو همه طلبه‌ها لازم دارن، یعنی یه حد اقلی از فضای علمی و یه حد اقلی از فضای تبلیغی وظیفه هم هست. ولی حرف اینه که حالا یکی میخواد دیگه تخصصی بره جلو، بعضیا بیشتر جنبه علمیشون رو سرمایه گذاری میکنن، بعضیا بیشتر جنبه تبلیغیشون رو دیگه. اینا باید تو این دو بال، تو این دو هدف تمدنی جایگاه خودش رو پیدا کنن، هدف تولید فکر، پرورش انسان. آقا شروع میکنه دیگه اینجا توضیح دادن دیگه حوزه باید چی کارا بکنه اینا. حالا خیلی جالبه آخر این سخنرانی، ببین آقا مأموریت مکتب رو گفت که تمدنه، بعد اومد تو لایه دو مأموریت صنف حوزه، سازمان حوزه رو گفت، مفصلم گفت، حالا من دیگه نمیخونم چند این صفحه است. همینجا اتفاقا میاد دیگه آقا حوزه باید نمیدونم کتابای درسی رو درست بکنه. مغنی چرا میخونید؟ همین صحبت آقا از مغنی چرا میخونید، نمیدونم مغنی ادبیات اجتهادیه باید کم بشه، همینجاست، همین فرض کن همینجاست. بعد آخرش خدا آقا میگه، میگه قسمت پنجم و آخرین بخش عرازه من توصیه و تذکرات به شما عزیزان است، یعنی همون طلاب جوانی که اومدید. خدا آقا الان میگه ببین آقا داره در واقع مأموریت مکتب رو گفت، مأموریت صنف طلبه، سازمان طلبه هم گفت که اون دو تا مأموریت خاصه، اینجا وارد اون مأموریت من به طور خاص هم میشه، یعنی یه شخص طلبه باید چیکار بکنه. خب میگم خیلی قشنگ این سخنرانی هر از اون کلان تا این خردشو داره میاره. آخرین بخش عرایض من توصیه و تذکر به شما عزیزان است، اول اینکه درس خواندن را جدی بگیرید. عزیزان نگویید چون این برنامه فلان عیب را دارد پس برنامه هیچ، نه، تا برنامه تغییر نکرده همین برنامه که وجود دارد باید با جدیت دنبال شود، باید درس بخوانید. ببین این توصیه تمدن ساز آقای ها، من نمیگم خط به خط سویوتی و مغلی رو اگه بخونی تو تمدن یه اثر شگرفی داره، نه، این وقتی یه رهبر تو اون جایگاه وای میسه از اون مأموریت مکتب شروع میکنه، بعد میاد مأموریت حوزه، بعد میاد مأموریت شخص طلبه ها، میگه آقا اینجایی که بر شما هست میدونی چرا داره آقا روی تاکید میکنه؟ چون طلبه های جوان این حرفا رو میشنون، تمدن، زمین سازی، ظهور مکتب امام، بریم نمیدونم بزنیم پدرت، استعمار رو در میاریم، بعد فردا باید بشینه سر کلاس سویوتی مثلا ابن حاجب اینو گفت، نمیدونم بعد اینو گفت اون اینو گفت، یا مثلا سر چه میدونم فقه مثلا لومه احساس مونه این چی شد، چرا اینجوری شد، من که میخواستم کار خیلی خفنی بکنم، حواسش نیست آقا، از همین مسیر میگذره. حالا الان نمیفهمی، شاید خوب درک نکنی، ولی خود اون رهبر، خود اون کسی که پدر جد این حرفاست، این حرفا رو به ما یاد داد، داره اینو میگه. بیارید اون جمله رو من بخونم خدمتتون، داره اینو میگه، درس رو جدی بگیرید. لمشو خدا آقا چندین جا توضیح داده، گفتم اگر لطف کنید اون 17 جلسه رو یه وقتی بذارید، اون خیلی به دردتون میخوره برای اینکه اکنون چه باید کرد. حتی حواستون باشه اکنون چه باید کرد، یعنی دقیقاً من شخصی چیکار کنم، انتظار نشوشید امام آقا بیان بگن آقا مثلا تو آقای فلانی دقیقاً برو این کارو بکن، که واضحه دیگه. آره دیگه، اصلا میخوام بگم ولی یه نکته‌ای امام آقا داره اتفاقاً. ببین امام آقا خودشون آخوندن تو این حوزه ها درس خوندن، یعنی امام آقا وقتی درباره فرض کن چه بدونم مثلا نیروهای نظامی صحبت کنن، یا درباره فرض کن قوه قضاییه صحبت کنن، یا درباره دولت صحبت کنن، اونجا زندگی نکردن. حالا البته آقای ویژگی داره، رئیس دولت هم بوده مثلا یه مدت، همه خیلی جا بوده، بخاطر این حرفاش هی خیلی مصداقی تر و کاربردی، کاربردتر منظورم خیلی جزئی تر و هی میاد کف صحنه تر، ولی هیچ قشری، هیچ نهادی به اندازه حوزه این خوشبختی رو نداره که امام آقا خودشون تو این نهاد زندگی کردن. به خاطر همین علاوه بر این که تو اون لایه دو نقش اون صنف که مثلا حوزه باشه رو تعیین میکنن، توصیه‌هاشون خیلی ریزتر هم میشه یه وقتایی، آقا مثلا اینو بخون، مثلا لومه اینجاش مهمه، مثلا از این صحبت ها وقتی پیدا میشه، مثلا حتی آقا درباره این که مثلا حلقات دقیقا بخونیم نخونیم چجوری باشه اینا، مثلا هاشم ملعبده از این چیزایی به درد بخور توش پیدا میشه. حالا چلا اون جلسات رو گوش بدید، من اینا رو با دقت اونجا مشکل میدید چیه، از اون برای این تبدیل به این مشکل شده، مثلا یکی از یه چیزی خوشش میاد، مثلا از حلقات 600 خوشش میاد، یه جمله از آقا رو میگیره که آقا حلقات 600 خیلی خوبه همه بیان بخونید، نمیره ببینه آقا 5 تا جمله از اون برداره که حلقات یه مشکلاتی هم داره، مثلا حالا باید جمع بشه با هم، حالا نمیگیم مثبت یا منفی، بله مثل مغلی مثل، حالا اونجا هم مفصل توضیح دادم دیگه تو اون جلسات. حالا نکته این بود آقا، طلبه‌ای که حس مکتب امام میگیرید، طلبه‌ای که می‌خواید بزنید تو دهن آمریکا، طلبه‌ای که می‌خواید تمدن زمین ساز ظهور برپا کنید، راهش هم از آقا یاد بگیرید. این یه مغالطه عظیمه. من الان میتونم لیست کنم 5-6 نفری که شما الان می‌شناسید و جزء اساتید خوب انقلابیان، ولی این مشکل رو دارم. من میتونم اسم بیارم اسم نمیارم. مشکلشون چیه؟ تا اینجای حرفا که امام آقا اینا رو میگن و میگن، بعد میگن بعد راه حل رو از خودشون میدن. ببین یعنی امام آقا گفتن باید تمدن سازی کنیم، باید فلان کنیم، باید فلان کنیم، باید فلان، همه اینا رو میگن، میخونن، بعد رو میکنن به طلبها میگن حالا این راهی که من میگم، این مسیری که من میگم شما رو اون اهداف میرسونه. مسیر رو از خودشون میدن، برنامه رو از خودشون میدن، در صورتی که مسیر این راه هم کی داده؟ حداقل کلیات و چارچوبش خود امام آقا دادن. گول نخورید، فکر نکنید امام آقا فقط اهداف رو مشخص کردن، راه از الان تا اونجا هم کلیاتش و مقاطعش و بلکه یه وقتی جزئیاتش هم مشخص کردن. حداقل برای ما طلبه حرفای جزئی جزئی خیلی دارن. ما علاوه بر این که اهداف و آرمان ها و مأموریت رو از امام و آقا میگیریم، راه عملی هم از اونا باید بگیریم. مثلا آقا اینجا چی گفت؟ گفت آقا به من اولین توصیه درس بخونید. ادامه‌اش چی میگه؟ میگه آقا اینجا جمله آقا میگم عجیبه، میگه تا میفرماید که تا قبل از اتمام دوره سطح. ببین آقا هیچ وقت نمیره برای مثلا یه پاسدار بگه تا قبل از اتمام دوره مثلا نمیدونم سردوشی فلان. منم بلد نیستم، ولی اینجا آقا داره جزئی تا قبل از اتمام دوره سطح توصیه من این است، طلابی که مشغول به سطوح، یعنی تا قبل از آنکه از سطح خارج شوند برن درس خارج، به هیچ کار دیگر غیر از درس نپردازن. حالا شما میدونید بابا به هیچ کار دیگر که واضحه یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا بخوایم بگیم تو ایام درسی واقعا خوب درس بخونید، حالا به هیچ کار دیگه بسیجم نریم، معلومه که منظور آقا این نیست. بهش یعنی مثلا خودتون رو پخش و پلا نکنید، بنیه علمیتون رو قوی کنید. منظور اینه دیگه. همین آقا کلی درباره بصیرت، اهمیت انتخابات، راهپیمایی آقا گفته فقط درس. مثلا سردار سلیمانی هم که میخواد تشکیل کنن، نه خب واضحه دیگه. خب بعضی نباید انقدر اخباری گرایانه و مثلا ظاهری بفهمیم که نه آره مثلا آقا گفته هیچ کنه قضا خب نخوردی اگه قراره خب حالا دلش کنید دیگه. حالا من میدونم بعضی چه حرفایی میزن قبل معلومه، ولی از اون بعد مثلا طرف بره تو بسیج، مثلا طرف پای 4 مثلا نه درسی بخونه، نه مثلا ادبیاتش ضعیف، فقه ضعیف، اصول ضعیف. بابا تو اومدی حوزه که علمت این اصله، سعی کن رو با هم جمع کنی. یعنی بسیج نرم، نه کمتر بخواب، مثلا چه بدونم تفریحات سالمتو کمتر بخواب مثلا میگم. یعنی بعد تازه یه نکته ای هست بابا، ما 140-150 روز درسی داریم، سال 365 روزه، 200 خورده ای روز ما تعطیلی داریم. تو برای تعطیلاتت برنامه ریزی کن. من قول میدم نصف بیشتر اینا که میگن آقا ما درس رو مثلا با بسیج نمیتونیم، درس رو با فلان با ترس و با تبلیغ، بابا شما برای تعطیلاتت برنامه ریزی درست بکنی به همه اینا میرسی. تنبلی خودتو به پای اینا نذار. آقا گفته بهش کار دیگه غیر از درس نفرداز. معلومه آقا داره میگه آقا بنیه علمی تو قوی کن. حالا یکی باید خیلی قوی کنه، یکی باید مثلا تا حدی قوی کنه، یکی که میخواد کی باید خیلی قوی کنه بنیه علمیشو، اونی که اهداف به سمت تولید علم داره، میخواد مجتهد بشه مثلا خیلی سطح بالا بشه، اون بله باید از همین صرفشون خیلی قوی کار کنه. اونی که میخواد مثلا یه مقدار اهداف تبلیغی گسترده تری داره، اون میتونه مثلا یکم متوسط تر، متوسطا نمیدونه که ضعیف. طلبه ضعیف دیدید بدونید این طلبه واقعا انقلابی نیست. طلبه انقلابی، طلبه که واقعا تو مکتب امام آقا بخواد طلبگی کنه، امکان نداره درسش ضعیف باشه. حالا آدم یه جایی یه تیکای گیر و گوری داره، ولی به طور کلی نه، در طلبه درس خونیه. حالا نمیگن این شاگرد اول لزومه، ولی میگن این واقعا اهمیت میده به درسش، واقعا اهتمام داره به درسش. آره واضحه منظور آقا چیه. حالا تو آقا اینجوری خیلی داره شدید میگه، ببینید به خاطر چی انقدر شدید میگه؟ چون قبلش گفته که آقا تمدن نوین اسلامی و فلان، اصلا طلبه از اونجا میمدن بیرون دیگه شورش میخواستن بکنن. آقا میگه نه ببینید حواستون باشه، مثل بچه آدم درستون رو بخونید، به هیچ کار دیگه غیر از درس نپردازد. درس بسیار جدیست. آقا جه لنمش هم توضیح میده، درس بسیار مهم است، علم و سواد پایه است. طرف ببین اینجا شده اون طرف میگه آقا چرا اینا اینجوری داری میگی؟ آقا میگه بدون آن هیچ نقشی نمیتوانید ایفا کنید، یا درست نمیتوانید ایفا کنید. نقش آفرینی غلط از نقش آفرین نبودن به مراتب خسارت بارتر است. شما الان اینو توی یه سری از این بعضیایی که به اسم امام آقا یه سری حرفا میزنن میتونید ببینید. نه آقا اصول همش زائده، نه دو سومش زائده، چی اون اینجوری، فلسفه اونجوری، خب معلومه دیگه. به این حرف آقا گوش میدادن این شکلی نمیشدن. دوم چی؟ به حالا این که یه توصیه اول بود، دوم حفظ زیه طلبگی است. زیه طلبگی چیست؟ من زیه طلبگی رو در دو جمله میتونم معرفی کنم: پارسایی با عزت، نظم در تحصیل و زندگی. میخوام بگم اینو خیلی دقیق بخونید، به من بگید این باید بشه مانیفست شما برای تشخیص نقش من، مأموریت من. اون لایه سومه بود منش تو چارچوب این توصیه‌ای که از اینجا اومده، یکی درسه، دوم زیه طلبگیه. توصیه بعدی من به شما عزیزان این است که باید اخلاق اسلامی رو بشناسید، فلان کنید. خیلی نه اینا هر کدومش میگم خیلی عالیه، باید کلمه به کلمه بخونید. تو اون 17 جلسه ما اینا رو مفصل توضیح دادیم، مفصل هم از صحبت‌های امام، یعنی هر چی آقا صحبت‌های کلیدی به طلبه‌های جوان داشت و اونجا به لطف خدا جمع کرد. بعد آقا اینجا خیلی توصیه دیگر از لحاظ علمی همچنین از لحاظ سیاسی باید اعتماد به نفس کاملی در خودتون ایجاد کنید. آقا بصیرت رو میگه، توصیه بعدی مسائل سیاسی رو میگه، توصیه آخرین توصیه هم که عرض میکنم در ارتباط طلاب عزیز جوانان فضال محترم با مردم است. بحث‌های تبلیغی، ارتباط با مردم، نرمش، مدارا، هدایت، دیگه خیلی بحث‌های عالیه. یعنی آقا قشنگ چارچوب کار میچینه برای شما. حالا جالبه خود آقا، من یه جمله دیگه هم براتون بخونم. این لم این که چرا انقدر درس آقا جدی داره توصیه میکنه توی تاریخ چند بود؟ 6/6/96 تو دیدار با طلاب تهرانه. آقا خیلی اونم جملات خیلی مهمی تو واسه فرمایشات خیلی مهمی اونجا دارم. مثلا اونجا مثلا حاجی پناهیان حفظه الله یکی از طلبای پای 3-4 چند مدرسه شون رو میاره اونجا، مثلا عربی صحبت میکنه، یه 2-3 دقیقه عربی صحبت میکنه، یه جوری مثلا فضا میره به این سمت که آقا شما که گفتید مثلا ادبیات چیه، سویتی مغنی اینا به درد نمیخوره، مثلا ما انجامش دادیم، ما این بچه‌ها رو مکالمه بلدن اینا. بعد آقا تو صحبت‌ها میگه من منظورم اینا نبودش، این کار درستی نیست. بعد آقا تاکید میکنه این ادبیاتی که ما تو سویتی و مغنی میخونیم این به درد فهم عمیق آیات و روایات میخوره، و یعنی کسی مکالمه بلد بود، مکالمه خوبه سر جاش، برای یه عده‌ای حتما لازمه، ولی مثلا منظور من این نبوده. حالا مثلا توی این مایه ها دیگه خیلی جالبه، خیلی صحبت. این یه تیکش هم اینه، آقا میگه که اگر میخواهید افکارتان، این قشنگ اینا میخوام بگم دقت بکنید، امام آقا نه تنها اون مأموریت صنف ما که حوزه است و خوب تبیین میکنن چون خودشون تو این فضا بودن، علاوه بر اون لایه سوم که مأموریت شخص منم خیلی حرفای مفید توش هست، چون خودشون اگر میخواهید افکارتان، پیشنهادهایتان، خصوصیات برجسته‌ای که روی شما به اندازه برخورده است در جامعه تأثیر بگذارد، باید باسواد باشید، باید درس بخوانید، باید ملا باشید، درس را جدی بگیرید. نگویید حالا دنیا دارد بر اساس ببینید، این همه شبهاتی که امروز تو ذهن همه بچهای انقلابی بسیجی هستا، نگویید این، نگویید یعنی همه ما اینو میگوییم، خدایی میگیم دنیا دارد بر اساس پیشرفت‌های فنی و فناوری مانند اینها داره میشود، ما نشستیم داریم مثلا فرض این حاجی مولا عبدالله میخوایم یا فرض این منطق مظفر میخوایم. نه، این منطق مظفر را باید بخوانید، این کتاب نحو یا کتاب صرف را به عنوان مقدمه باید بخوانید، این کتاب فقه را، کتاب اصول را باید بخوانید تا بتوانید به عنوان یک روحانی اثرگذار باشید. باید درس خواند. ما در بین روحانیون خیلی نا مهمه، کسانی را داشتیم که از لحاظ مبارزه چیزی کم نداشتن، یعنی خیلی اهل مبارزه، جون دادن، اقدام، اما از لحاظ علمی نصاب لازم را نداشتند. چی شد؟ اینها نتوانستند تأثیر قابل توجهی در پیشرفت این مبارزه یا در ایجاد این حرکت عظیم بگذارند. آن کسی توانست مثل امام که در حد نصاب کامل بود درس بخوانی. این توصیه اول من است، درس بخوان، تو رو خدا درس بخوان، یا با چه زبونی بگه. حالا درس بخوان یعنی چی؟ یعنی مثلا ابعاد دیگه، مثلا نه هوا، ببین تحصیل، تهذیب، بصیرت، تبلیغ، این چهار تا خیلی، حالا اون سه تای اول که سپایه اساسیه، تو سالای جلوتر هم تبلیغ هم بهش اضافه میشه، حالا مثلا بگو تو سطح دو مثلا، ولی اون سپایه تحصیل، تهذیب، بصیرت که حالا اون 17 جلسه رو خواهشاً گوش بدید، حوزه مطلوب و دونه دونه مثلا 2-3 جلسه درباره بصیرت، تمام صحبت آقا نظام فکری آقا تو بصیرت طلاب چی باید باشه، تو تهذیب نظام فکری آقا چیه، حتی راهکارهایی که آقا برای تهذیب گفته، من اونجوری یادمه یه 10-15 راهکار جزئی، آقا مثلا این کارو بکنید، این کارو بکنید، یعنی دیگه دقیقاً داره برنامه میده. اگر کسی اهل عمل باشه، یعنی از من بپرسید آقا این جلساتو گذاشتی، انصافا فکر ما درگیر مکتب امام شد، فهمیدی مکتب امام یه حرفای ویژه داره، خب الان چی کار بکنیم؟ بابا الان گفتم اون 17 جلسه هست، گوش بدید ببینید درباره بصیرت میگه این کار، این کار، این کار. من اتفاقا اونجا سعی کردم شماره بذارم، مثلا 1-10 تا 15 تا توصیه تو بصیرت، 10 تا 15 تا توصیه که میگه، یعنی دقیقاً برنامه است. مثلا آقا تو بصیرت میگه آقا نماز شب، آقا نماز شب یه حرفای عجیبی داره آقا، حالا ببینید ان شاء الله دیگه.
محورش هم
محورش یعنی شروعش با این بوده، ولی دیگه تمام صحبت‌های آقا که توصیه‌های تهذیبی به طلبه‌های جمع شده، در تمام صحبت‌های منتشر شده و نشده، حالا تلاشمون رو کردیم، یه چند سالی واقعا وقت گذاشتیم، چیزی به نظرم بدی نشده. حالا
فهمید تمام
سایت هست،
سایت طلایی تا اجتهاد هستش تو همین کانالی که توییتر مثلا اسم بنده هست
بوده.
حالا دیگه هست گوش بده، اون گوش دادنش به نظرم لطف داره شد. اسمش حوزه مطلوبه، 17 جلسه است. 6 جلسه اولش فضای تحصیله، جلسه 7 و 8ش تبلیغه، جلسه 9 و 10ش مسیرهای در واقع مأموریت هایی که یه طلبه باید یکی از اونا رو انتخاب بکنه.
جلسه
11 و 12 تهذیب، جلسه 13 و 14 فقه و اصول از نگاه آقای، 15 و 16 فلسفه و کلامه، 17 هم بصیرته. یه چیز خوبیه، ایشالله به دردتون میخوره. خب حالا البته یه بخشایشو الان همین امروز میگم ها، یعنی الان دارم چارچوبای کلیشو عرض میکنم، ولی اونجا دیگه تفصیلاتش، آدرسا، تمام ابعادش عرض شد. خب بله، بخوام یه در واقع حالا از این وظایف چهارگانه که عرض کردم، این سه تا که تحصیل و تهذیب و بصیرت که از همون روز اول برای همه تا آخر واجب و لازمه، تبلیغ هم مثلا از چند سال بعد، مثلا حالا پایه بگو 5 6 7 8 9 بصیرت داره، طرف از سیکن اومده، دیپلم اومده، دانشگاه اومده، دیگه باید شروع بشه دیگه. این چهار تا یعنی تحصیل، تهذیب، بصیرت و تبلیغ. یه چند تا تو هر کدوم چند تا از اون جملات کلیدیای آقا رو بخونم. ببین مثلا درباره فضای تولید فکر آقا فرمایششون اینه، من دیگه حالا آدرسا رو نگم، سریع فرمایشات رو بخونم. اصلی ترین و اساسی ترین وظیفه حوزه و فضلایی که توانایی آن را دارند برای امروز تولید فکر است. این یک کلیده. ببینید بذارید که قبل از اینکه اینو بخونم، اون قبل از اینکه حالا این چهارتا رو به تفکیک بخونم، اول یه تصویری بهتون بدم. یه لحظه کنید ببینید تصویر چی شد. یعنی بخوای بیاین جلو، از تمدن آقا شروع کرد، اومد دو تا چی؟ دو تا مأموریت. خود آقا یه جا دیگه این دو تا مأموریت رو خورد میکنه. این خیلی این جمع، این سخنانی که الان میخوام خدمتتون بخونم خیلی مهمه. این سال 74 آقا میاد اصلا ریز با عدد میگه آقا ببینید یه تفکری هست، این نمیدونم از کجا اومده راستش، ولی من زیاد دیدم که امام آقا میگن همه باید مجتهد بشن. اصلا من نمیدونم اینو کی گفته، کجا گفته، اصلا کی گفته امام آقا اینو میگن. امام آقا اتفاق خیلی واضح میگن همه نباید مجتهد بشن، اصلا نه اینکه نباید، اصلا امکانم نداره، اصلا محال از همه مجتهد بشن. بابا مشتری تو میفهمی مشتری یعنی چی؟ میفهمی که خیلی نمیتونن بشن. آقا مگه همه قراره که متخصص به تخصص مثلا فلان بشن؟ اصلا امام آقا میگن محال، نباید، بلکه این بلکهش مهمه، بلکه بر اساس اون اهداف کلان تمدنی حوزه باید بیاد اون دوتا مأموریت رو انجام بده، باید یه تقسیم کاری کنه. مثلا آقا این تعداد طلبه باید برن سمت اجتهاد، اینا واقعا باید مجتهد بشن. عدد میده، حالا من عدداشم توی همون جلسه 17 جلسه توضیح دادم، اینجا هم اجمالش رو الان میخونم خدمتتون. این تعداد باید مجتهد بشن. ببین آقا یه صحبت خیلی مهم داره، عددا رو الان بهتون بگم. خود آقا میگه آقا حوزه باید طلبه هاشو به 5 سمت، به 5 دسته، به 5 مسیر هدایت کنه. حالا شما این صحبت خیلی به دردتون میخوره که ببینید مأموریت من، یعنی مأموریت خودتون رو میخواین تو کدوم یکی از این 5 تا مسیر بذارید؟ مسیر 1 مجتهد فقهی، مسیر 2 مجتهد عقایدی، مسیر 3 علمای بلاد، مسیر 4 مبلغ داخلی، مسیر 5 مبلغ خارجی. این 5 تا مسیر خود آقا اینا رو قشنگ مفصل توضیح میده دیگه. مسیر 1 مجتهد فقهیه، آقا میگه 1/15 برن به این سمت. یعنی بخوایم کلی بگیم، یو یکی فکر نکنه یه تعداد خیلی، نه 1/15 یعنی مثلا 6-7%، 6-7%. اصلا نه که 6-7% برن سمت اینا، این آقا داره خروجیشو میگه، میگه آقا ما آخرش وایسیم، باید حوزه اینا رو به ما تحویل بده، باید از کل حوزه که نگاه کنیم مثلا 6-7%ش چی باشه؟ مشتهد فقهی به ما تحویل بده. ها حالا اینکه چند نفر رو بفرستیم تا آخر 6-7% در بیادم اونم یه حرفیه که من اینا مفصل اونجا توضیح دادم تو این جلسه. خلاصه 1/15 مجتهد فقهی، 1/15 مجتهد عقایدی. آقا خیلی برای مجتهد اجتهاد عقایدی حساب باز میکنه، اجتهاد در کلام و فلسفه و کلا اعتقادات و مسائل اعتقادی روز، خصوصا نیازهای روز جامعه، مردم، امت اسلام، حکومت اسلامی، نیازهای اعتقادی. یعنی آقا اینو خودش میگه من برام خیلی مهمه. الان تا میگن اجتهاد همه فکر میکنن منظور اجتهاد چیه؟ فقهی اصولیه، در صورتی که اینم باید خیلی بزرگ باشه، خیلی مهم باشه، اصلا به عنوان یه رشته باشه. خب 1/15 مجتهد فقهی، 1/15 مجتهد اعتقادی، 5/15 علمای بلاد. 5/15 یعنی 1/3، درسته؟ یعنی چند درصد؟ 33-34%. 33 دوره گردش 33-34% علمای بلاد. آقا خیلی علمای بلاد براش مهمه. بعد علمای بلاد آقا توضیح میده یعنی چی. خودش میگه علمای بلاد کارشون چیه، بحث هجرت برای اینا خیلی معنا داره، همون هجرتی که تو ذهن خیلی ها هست برای اینا خیلی معنا داره. اینا دو دستن، علمای بلاد درجه 1 داریم، درجه 2 داریم. بعد خیلی تقسیم بندی قشنگی میکنه آقا. درجه 1 ها بعضیا مجتهد مسلمن، بعضیا مجتهد متجزیان، بعضیا غریب الاجتهادن. وظایف اینا یه وظایف ویژه‌ای، یه چیزای ویژه‌ای باید برای علمای بلاد با یه تعریف ویژه‌ای که داره. علمای بلاد غیر از مبلغه ها، بعد آقا دسته 4 رو میگه مبلغ داخلی. یعنی بحث تبلیغی که ما میشناسیم غیر از بحث علما. علمای بلاد یعنی آقا تو از اینجا پمیشی، حالا مثلا بعد 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال بس دیگه داره بخوای تو چه سطحی، مثلا میری شهرستان خودتون، غالبا هم باید بری، باید که میگم یعنی قاعدش اینه که بری اونجایی که توش بزرگ شدی، تو اونجایی که با هم همزبونی، به هر حال هم فرهنگی. حالا یا میری تو مرکز شهر، یا میری توی روستای دیگه، به هر حال مختلفه دیگه. ولی مبلغ نه، مبلغ مثلا میره این ور اون ور. آقا میگه 5/15 من باید مبلغ داخلی باشه. یعنی تبلیغ همین چقدر مهمه، تبلیغ این معنایی که ما میشناسیم، یعنی اونم 30%، 33-34% مبلغ داخلی. 1/15 من مبلغ خارجی. 3/15 هم خیلیه، 1/5 یعنی 20%. این پس 7%، 7%، 33%، 33%، 20%. جمع بکنید میشه 100%. فکر نکنید زیاد شده. 1/15، 1/15، 5/15، 5/15، 3/15، 1 1 5 5 3 میشه 15. یعنی این تقسیم نگاه کن، خود همین تقسیم رو نگاه کن. یعنی چی؟ یعنی آقا نمیخواد همه مجتهد بشید، بلکه چقدر مجتهد میخواین؟ نه اشتباه نکنید، نه. حالا اینجاش نکتهش مهمه. ببینید 1/15 که اصلا قرار شد تخصصی برای مجتهد فقهی و آقا اتفاقا درباره اینا میگه اتفاقا اینا بهتر قم بمونن. همون 1/15 اولی که میگه، میگه 1/15 اتفاقا اینا باید قم بمونن، اینا باید تو قم تولید علم کنن، تولید پرورش شاگرد بدن، اینا باید کارهای تحقیقی بکنن، اتفاقا اینا نباید هجرت بکنن. اصلا 1/15 که من میگم اینا باید تو قطب علمی کشور، حالا مثلا مشهد، حالا اصفهان، هر جا قم که میگم منظورم اونجایی که دیگه منبع جال نجف، مثلا اونجایی که منبع جوشش علمه باید بمونن. 1/15 اعتقادی هم تقریبا همین جوریه. مثلا فرض کنید حضرت مثلا مراجع بزرگوار تقلید، حالا اسم نیارم، یا مثلا تو مجتهدای عقایدی مثل حضرت های مثلا مسواه رحمت الله یا حضرت های جوادی، اینا که اصلا صلاح نیست باشن در حال مثلا آیه مسواه باشه بره یه از مثلا علمای بلاد نیستش که. بابا معمولیت مثلا آیه مسواه رحمت الله این بود همین کاری که کرد. چیکار کرد؟ مؤسسه زد، شاگرد پرورش داد، اصلا تره ولایت گذاشت. این کارویژه های ایناست، مثلا تولید علم میکنن، پرورش شاگرد میدن، استادان بزرگ و اینا تربیت میکنن. حواستون باشه از اون 5/15 علمای بلاد بود، یه تعدادی از اونم باید چی باشن؟ علمای بلاد درجه 1 که اونا هم باید مجتهد باشن. حالا البته آقا اونجا رو دیگه عدد نگفت از اونا چقدرشون درجه 1 چقدرشون درجه 2. فرض کن مثلا چه بدونم 1/15 2/15 اونا هم باید اینجوری باشن. تو مبلغ داخلی هم آقا چند مدل میگه، میگه ما یه نوع مبلغ داخلی و خارجی، میگه یه نوع از مبلغامون مبلغ مجتهدن. مثالم میاره، میگه مثلا کی؟ شهید مطهری. یعنی میخوام بگم فکر نکن فقط 7% مثلا مجتهد فقهی کافیه. حواستون هست؟ 7% مجتهد فقهی، 1/15 کسایی هستن که اصلا قوم میمونن، یه وظایف خاص علمی و تولید علمی دارن. توی اون مثلا 1/15 مجتهد فقهی، 1/15 مجتهد عقایدی. توی اون علمای بلادم یه دستشون اونها باید مجتهد باشن، حالا چه مجتهد فقهی چه مجتهد عقایدی. تو اون مبلغ داخلی و خارجی هم باز یه دستشون باید مجتهد باشن. پس میخوام بگم اگه بخوای حالا اینا رو بذاری تو هم یه عدد تقریبی بگی، حداقل مثلا فرض کن 30-40% باید مجتهد ما مثلا داشته باشیم، یعنی 1/3 حوزه. ولی باز حرف اینه بابا آخرش 1/3 حوزه باید مجتهد بشن. شما طلبه ها یعنی از هر 3 نفر یه نفر باید مجتهد بشه، 2 نفر به اون درجات اجتهادی نه میتونن برسن نه لازمه. حالا مثلا باید خودشون تشخیص بدن جاشون کجاست. اینا میخوام بگم حالا هی ریستر و ریستر میشه. این فرمایش آقا رو دیگه حالا توضیحش دادم دیگه، نخونم ها، توضیحش همینه دیگه. حالا انشالله
تاریخش بشه.
تاریخش نه 74 تاریخش میخواین اینو ببینید، خصوصا جلسه 9 و 10 اون بحثای 17 جلسه حوزه مطلوب 9 و 10ش اصلا تمرکز رو همین داره دیگه. حالا من تاریخش هم بخواین عرض کنم، من اینجا براتون بیارم. بله اینجا یکم بد افتاده، خوب نمیتونم بخونم. 13/9 یا 14/9/74 یکم بد افتاده. عبارتش اینجوریه دیگه، فرض کنید اگر 15,000 طلب دوام وجود داشته باشد بر اساس ضابطه حدود 1,000 نفر گزینش کنیم تا فقیه و مجتهد بزرگ شوند. چی مثلا اینجوری هی آقا شروع می‌کنه، بعد مثلا 5,000 نفر اینجوری بشن. من گفتم 1/15 اینا بر اساس این که 1,000 تا از 15,000 تا میشه 1/15 مثلا اینجوری.
یه جای
دیگه چند جا هست، حالا من اینا رو همه رو اونجا خوندم.
سه قسمت نقطه‌بان
حوزه 13/9 آره 13/9/74 تو همین سفر به قم داشتم اونجا فرمودن. حالا چند تا صحبت دیگه شبیه اینم دارن، بعد ما اینا رو با صحبت دیگه شرح بدیم کامل. مثلا کارویژه یه مجتهد فقهی با کارویژه اون مجتهد فقهی که میره علمای بلاد میشه چیه؟ فرقشون چیه؟ این نیست که طرف خوشه بره مثلا علمای بلاد بشه تو خونش بشینه مثلا تولید علم کنه. نه، علمای بلاد یه کاری باید بکنه. فرق داره با اینه که قراره تو قم بشینه تولید علم بکنه. مثلا من چند تا حالا اینو که توضیح دادم احساس کنید نقشه قشنگ داره به شما داده میشه. حالا تو این فضا این جمله آقا رو نگاه کنید، اصلی ترین و اساسی ترین وظیفه و وظیفه حوزه و فضلایی که توانایی آن را دارند برای امروز تولید فکر است. حالا این جمله رو تازه میتونید بفهمید یعنی چی. نگاه کنید، اصلی ترین و اساسی ترین وظیفه حوزه و فضلایی که توانایی آن را دارند برای امروز تولید فکر است، این یعنی چی؟ فهم این جمله خیلی سخته ها، من همه مقدمات رو گفتم که جملات تازه بتونید بفهمید. ببین خدا آقا میگه اصلی ترین، ببین 3 واژه مهم داره، اصلی ترین و اساسی ترین وظیفه برای آنهایی که توانایی دارند چیه؟ تولید فکره. خب تولید فکر مقابل چی بود؟
پرورش
انسان، یعنی اون دوتا ماموریت. آقا داره چی میگه؟ داره میگه بین اون دوتا ماموریت کدوم مهمتره؟ نه این خیلی غلطه، از آدم به ذهنش این میرسه که آقا بین اون دوتا از تولید فکر پرورش انسان فرعیه. نه آقا حرفش چیه؟ میگه که آقا یه عده محدودی هن که از نظر هوشی، از نظر استعدادی، از نظر همت توانایی 20 سال 30 سال درس خوندن بخوان مجتهد بشن و دارن، اونا نرن تو اون یکی فضا. ببین عموم آدما میتونن برن تو فضاهای تربیتی تبلیغی، یعنی اجمالا میتونن، ولی کمتر کسی استعدادهای خاص علمی داشته باشه، اونم حوصله‌اش هم داشته باشه 20 سال درس بخونه، 25 سال 30 سال درس بخونه. خب یکی که بخواد یه مرجع بزرگی بشه، مثلا فرض کن علامه مصباح رحمت الله یا جناب حضرت آیت الله جوادی مثلا، یا مثلا از مراجع، حالا دیگه اسم ندارم، مراجع بزرگوار خودمون، بابا اینا باید حداقل 25 30 سال درس بخونن. خب کی که استعداد و حوصله شو داشته باشه؟ آقا اینجا داره میگه آقا کسی اگه این حوصله رو داره که کم پیدا میشه، خب اینا معمولا میگن نخبه، به اینا میگن مثلا آدمای ویژه‌تر دیگه، اینا زود پرشن برن به بهانه اینکه آقا نمیدونم بی حجابی فلان فلان، سری برن کارهای دیگه بکنن، کارهای دیگه هم بکنن، تبلیغ هم وظیفه شونه، ولی اینا باید همتشون رو بذارن رو چی؟ رو تولید فکره. آقا حرفای عجیبی داره، من یکی از اون حرفای عجیبو بخونم که شاید کمتر شنیدید.
مثلا کی بود؟
یا دونه دونه تاریخش نپرسید دیگه. 1986 اصلا بعضی از اینا تو همین اسنادی که دادم هست، حالا دیگه شاید هم نباشه، بذارید اگه اینا که میخونم نیست مثلا بذارید. من یه فرمایش آقا داره. بله این سند چیزتون رو ببین، 90 90ی که همین برای این جلسه آماده شده بود، حالا نمیدونم جلسه قبل چیه. 90 نگاه کنید، تاریخش بله. این تو دیدار با آیت الله آیت الله امینی رحمت الله که عضو مجلس خبرگان بودن و یه مرکز تحقیقاتی تو مجلس خبرگان برای تحقیقات مرود نظام، 4479. ببین آقا چی میگه، شما این جمله رو مطمئنم از هر کسی غیر از آقا میشنیدید یه ببخشید یه بد و بیراه گفتید که آقا این اصلا انقلابی نیست. نگاه کنید چی میگه. من تو میدونم اینو نگم آقا گفت و اینا بخونن میگن آقا این از این آدمایی که مکتب امامو نمیشناسه. میخوام بگم آقا شما مکتب امامو درست بشناس. نگاه کن آقا چی میگه. ببین آقا اینجا شروع میکنه، از جمله مسائل مهم اینه که باید تحقیقات ما کاربردی باشه. خب این که خیلی خوبه، یعنی تحقیق خشک خارج از زمینه عمل و راه دور و دراز پیمودن در زمان و فرصت کمه، نباید اینجوری باشه. اینا که حرفای درستی هیچ، باید شما ببینید اینا خطاب به همین آقای امینی و ایناست که داشتن تحقیقات چیز میکردن، که آقا تحقیقاتون بی خود نره، مثلا بحثای خیلی بیرد، نه بحثای کاربردی. شما ببینید این نظام اسلامی که آرزوی، خیلی هم جمله جالبیه، نظام اسلامی که آرزوی بزرگ همه موحدین و مسلحین مؤمنین بالله به اسلام بوده تحقق پیدا کرده. خب امروز به چه چیز احتیاج دارد؟ برید دنبال اون. اینجا نگاه کنید، انصافا ما دیر به این مسائل پرداختیم. ای کاش این آرزو رو نگاه کنید، ای کاش از اول انقلاب 100 نفر از قبیل شما پیدا می شدند که نه به جنگ کار داشتند. اینا هر کی بگه مطمئنم پشت بهش میدید. چاخوس طرفون ملت دارن میرن همین هر همین امروز دارن به آیه مسوا، من میبینم بعضیا، بعضی که انقلابی ان با آیه مسوا دارن بد و بیرا میگن که آقا تو آیه مسوا چرا مثلا اونجوری که باید میرفتی جنگ تو خط مقدم نرفتی، رفتی مثلا مؤسسه تشکیل دادی مثلا فلان. بابا این اصلا کار ویژه آیه مسوا همین بود. از آیه مسوا اتفاقا به جنگم کار داشت، شاگرداش هم کلی به جنگ کار داشتن، ولی همت آیه مسوا این ساخته این مؤسسه بود. خود آقا داره میگه، میگه ای کاش 100 نفر از قبیل شما پیدا میشدن، نه به جنگ کار داشتن، نه به دولت، یعنی نمیرفتن تو مناسب دولتی، اصلا میرفتن یه گوشه ای، شوخی میکنن یه گوشه ای، گوشه‌شو شوخی میکنن بخاطر اینکه گوشه، یعنی اینکه آقا تو درتو ببندی اصلا حواست باشه دنیا چه خبره، روزنامه نخونی. آقا یه بزرگی که اسمشونو نیارم بهتره، یه بزرگ چون به رحمت خدا رفتن، یه بزرگی اون موقع به امام نامه نوشت همون اوایل انقلاب، گفت آقا شما به من نمیدونم 50 تا 100 تا چند تا طلبه بدید، من اینا رو قول میدم نذارم یه کلمه روزنامه بخونن، یه خط مثلا یه دقیقه اخبار گوش دارم، فقط اینا رو میبرم میبندم به فقه و اصول، مثلا بعد مثلا نه حال یادم نیست مثلا 15 سال چند تا مجتهد به شما تحویل. امام گفت اتفاقا نمیخوام تحویل بدی، یعنی اون مجتهدی که یه کلمه روزنامه، من میگم اون بزرگیه تعجب میکنید، مشتهدی که یک کلمه روزنامه نخوند و اخبار ندید و فقط درو بسته و درس مثلا خونه که بیاد بیرون اتفاقا به درد نمیخوره. آقا که میگه نه به اینا کار داشتن، یعنی عملا نرن تو مثلا درق اینا بشن، بلکه مطلع باشن، ولی چیکار کنن؟ تمرکزشون خوده مینشستن مسائل رو برای نظام اسلامی تحقیق میکردن. میبینید چقدر تحقیق مهمه، تولید علم مهمه. ما الان گیریم دیگه، همین امروز ما گیریم. اونایی که اهل تولید علمن خیلی وقتا انقلابی نیستن. اونایی که انقلابیان احساس کنن آقا درس چیه، انقلاب اسلامی، تمدن اسلامی، بزن بابا همون حرفا که میزنی درسته، ولی اگه تو کسی هستی که استعداد داری، هوش داری، میتونی 20 سال مثلا 25 سال 15 سال خوب درس بخونی، حتی آشنا با همه چی هم باشی ها، یعنی همون جهات هم حفظ کنی، ولی درس تو یه جوری بخونی که پس سر یه کتاب میری بیرون تدریسی میکنی کاری، همین در واقع آرزویی که خلاصه ما همین امروز هم میبینید آرزو داریم که یه استادی پیدا کنیم، هم علمیتش قوی باشه هم انقلابی باشه. یکم سخت پیدا میشه متاسفانه. این به خاطر نشناختن مکتب امامه، این به خاطر اینکه فکر کنیم مکتب امام یعنی آقا بزن همه چیو خراب کن، در کتاب مغلی رو بریز دور، آتیش بزن فلان، همین تصویری که خیلی متاسفانه از مکتب امام دارن این شکلی. خب ما پس این از این فضایی که میخواستم خدمتون بخونم. یا مثلا آقا در مقایسه فضای علمی و تبلیغی نگاه کنید چی میگه. این 28/6/78 امروز اهمیت حوزه های علمی فقط در این نیست که میتوانند تبلیغ یا مثلا باید تبلیغ دین بکنند، که البته یکی از وظایف مهمه ها. بلکه اهمیت بیشتر، ببینید آقا میگه بیشتر، اهمیت بیشتر از آن یا لااقل معادل اهمیت تبلیغ، اهمیت آموزش علمی و فنی و مبانی و معارف دین است، اهم از فقهش یا کلامش یا بقیه علومی که احتیاج دارد در درجه بعد. یعنی آقا داره میگه بابا، حالا یکی اینا رو میشنوه میگه خب دیگه پس علم خیلی مهمه. نه بابا، همین آقایی که اینو میگه نمیخوان در تبلیغ چی میگه. آقا میگه دین اسلام دین تبلیغ است. سال چنده این؟ این 6272. دین اسلام دین تبلیغ است. درست است که ما مثلا حالا شروع میکنه توضیح دادن، یا مثلا یه جای دیگه آقا میگه به اعتقاد بنده مسئله تبلیغ امروز در تراز مسئله درجه یک نظام اسلامی و جمهوری اسلامی است. آقا کلی حرف درباره تبلیغ داره. دقت میکنید میخوام چی بگم؟ ببینید مکتب امام داره یه نقشه تمدنی میچینه. این متاسفانه تفکری که یه عده‌ای تو حوزه رواج دادن که آقا کار اصلی حوزه که تربیت مجتهده، هیچی. حالا نمیتونی مجتهد بشی، مثلا گیجید، خیلی هوش نداری، مثلا فلجی مشکلی داری، برو تبلیغ. مثلا انگار تبلیغ مثلا ببخشید زبال دونیه، مثلا هر کی دیگه بچه تنبلا برن تبلیغ، خیلی فکر غلطیه، چون اصلا تبلیغ رو درست نشناختید. حالا اون یه جلسه گوشید، من همینا از صحبت امام آقا خوندم، یعنی حرف بنده نیستش، همه این مسیر رو خود امام آقا قشنگ ترسیم کردن. بله، علم سر جاش، تولید فکر، بعد از اون برم تبلیغ، پرورش انسان. حالا جالبه، خود آقا جمله خیلی جالبی داره، اینم براتون بخونم، متن 88 تونو بیارید. آقا میخواد بگه آقا علاوه بر اجتهاد فقهی اصولی، اجتهاد معارفی و کلامی و مثلا اینا خیلی مهمه. ببینید چی میگه آقا، این در داره وای جوادیه که سال 74 بوده، 15974. آقا اونجا گفت یک 15 برن مرشد فقهی بشن، یک 15 مرشد عقایدی. ببینید آقا چرا براش مهمه، یه جمله عجیبی ها. آقا میگه واقعا بنده، فکر کنید داره وای جواد، واقعا بنده معتقدم یکی از دو سه علاج قطعیه همه مشکلات حوزه و دنیای اسلام. به نظرت آقا چی میخواد بگه؟ اصلا یا ابوالفضل آقا چی میخواد بگه؟ یکی از دو سه علاج قطعی همه مشکلات حوزه و دنیای اسلام چیه؟ آقا بگو. این است که علم کلام هم در حوزه مثل علم فقه یکی از دو علم بشود، یه عده فقیه بشود، یک عده متکلم. اصلا آدم یخ میکنه، احساس کنه واقعا این انقدر مهمه. میدونی چرا یخ میکنی؟ چون امروز تو حوزه میگم یه تصویری متاسفانه ساختن بعضی از، حالا به هر حال نمیخوام هیچ اسمی بیارم، که آقا تو حوزه همه باید برن فقیه بشن. حالا نشدید برید، حالا کلامم خوندید خوندید، رفتید تفسیرم رفتید، رفتید مبلغ شدید، اینا دیگه چیزن، اینا دیگه اونایی که نمیتونن مجتهد بشن دیگه برن اون کارا رو بکنن. تصویر این که آقا حوزه یه شاهراهیه که اگه مجتهد شدی دیگه به سعادت رسیدی، نشدی دیگه حالا برو تو این کارهای مثلا فرعی درجه چندمه به درد نخور. مثلا علامه طباطبایی میره تفسیر درس میده، احساس میکنه خب این دیگه چیز شد دیگه، حیف شد دیگه. این به شدت تفکر تمدن سوزیه. تفکر امام آقا رو نگاه کنید، قشنگ یه نقشه ترسیم میکنن، هر کی سر جای خودش، هر کی هم مأموریت خودشو داره، راهکار خودش هم داره. همه اینا رو توی اون 17 جلسه تا اون حدی که مقدور بود از صحبت امام آقا پیدا کردن. حالا بیشتر بهتون چه تمرکز صحبت آقا ببینید ان شاء الله. و اونجا اهمیت اینو تو جلسه جلسه 15 و 16 که آقا نگاه امام آقا به فلسفه چیه، به کلام چیه، نسبت فلسفه با کلام چیه، خیلی حرفای عالی داره آقا. امام هم که عالی، البته امام ما اونجا خیلی باز نکردم، فکر کنم اونجا هم ارجاع دادم، یه تو دو جلسه ما حدیث 24 40 حدیث امام هست، کتاب معروف امام 40 حدیث، حدیث 24ش امام اون سه تا در واقع علمی که تو روایت اومده امام داره توضیح میده، تو دو جلسه بنده اینو شرح کردم. اونم اگه گوش بدید ببینید اصلا نگاه امام به نسبت فقه و اصول با فلسفه با اخلاق چیه، که همه اینا اصلیه اساسیه. این تصور تک‌محوری تک‌بعدی که همه باید برن مجتهد بشن، حالا اگه نشدید دیگه بدبختا برید یه کار دیگه بکنید، خیلی غلطه. نکته مهم اینه که تو این نقشه رو که خوب بشنید، نقشه تمدنیه که 5 تا مسیر داریم، هر کدوم اهداف خودشو داره، کارویژهای خودشو داره، سال تحصیل خودشو داره. بعضی لازمه 10 سال درس بخونن برن از حوزه، بعضی 15 سال، بعضی 20 سال مثلا. اینا رو همه رو اونجا تو این جلسه صحبت آقا رو خوندم. حالا تازه شما باید برید پیش مشاورین امین بتونید راه شخصی خودتون آروم آروم پیدا کنید. مشاور امین یعنی کسی که تا حدی تو فضای مکتب امام باشه، شما رو بشناسه، مثلا استادتون باشه، مثلا مدیر مدرسه‌تون باشه، مشاور مدرسه، شما رو باید بشناسه. مثلا فرض کنید بنده کسی رو نمی‌شناسم که نمیتونم بهش مشوره بدم تو چی کار بکن، که در همین حدی که میشه کلی گفت دارم عرض می‌کنم. پس این یه نقشه تمدنی خیلی عالی در واقع شکل می‌گیره. خب دیگه نزدیک اذان هم شده، ما دیگه حسن ختام یکی از صحبت‌های حضرت آقا رو بخونیم. مثلا این که در واقع بله فقه حکومتی چیه، منظور آقا بعد فلسفه تمدن ساز چجوری، همه اینا رو توی اون جلسات توضیح دادیم، انشاءالله اونا رو می‌بینید. برای حسن ختام بله اون فرمایشی که حضرت آقا دارم، من به نظرم اینو گذاشته بودم تو این اسناد براتون،
قسمتیشو بفرمایید اونجا
74 که هست رو من ببینم بکنم همین بخوام، چون تو ذهنم بود که اینو گذاشتم براتون، همون در واقع بیارم شما بیارید 74 رو، متن 72 آخار. بله همینه، دیدار در همین دیداری که معروف شد به بحث حوزه انقلابی که با نمایندگان طلاب 25-12-94 خیلی صحبت مهمیه، خیلی مهمه، که حالا تو همون جلسات همینو خوندم و توضیح دادم، ولی حالا به عنوان حسن ختام این جلسات اینو بخونم خدمتون سریع. اگر بخوایم نظام اسلامی، همین نظامی که الان تشکیلاتی دارد، قوای سگانه دارد، نیروی مسلح دارد، اینا دارد، انقلابی بماند، ببین آقا خیلی کلید مهمی میگه، میگه اگه بخوایم نظام اسلامی انقلابی بماند، اسلامی بماند، حوزه قم باید انقلابی بماند. اگر حوزه قم انقلابی نماند، حوزه های علمی اگر انقلابی نماند، حالا حوزه قم که میگه عنوان مادر آزادی، حالا مشهد از اصفهان از نجف از همه جا، ولی خب قم موضوعیت خاصی هم داره در بین حتی همه، اگر انقلابی نماند نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت. این خیلی نکته مهمیه ها، نکته مهمیه که آقا متن 69 هم اگه نگاه کنی کلیدش اونجاست، متن 69 که براتون گذاشتم توی متن، آقا میگه که امروز سرنوشت حوزه و نظام به هم گره خورده. میگه یه عده فکر نکنن که مثلا حالا حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه، حالا هر چی بشه بشه، ما حوزه رو بچسیم، نه، یه جوری شرایط زمانه که سرنوشت حوزه و نظام اسلامی جمهوری اسلامی به هم گره خورده. به خاطر این آقا داره میگه که آقا اینجا حوزه مادره در واقع نظام اسلامیه. بعد شروع میکنه درباره انقلابی بودن توضیح میده که اینا دارن پول خرج میکنن، حتی در سطح اساتید بزرگ دارن تربیت میکنن، اینا رو دیگه نمیخونم، تا میرسه اینجا. حالا این آقا خودش میگه، میگه بنده عقیده ام این است که با این نگاه، با این حرکت میتوان کارهای بزرگی انجام داد. ببین خود آقا این جمله خیلی سوزناکه و احساس وظیفه شدیدی تو ما ایجاد میکنه. ببین آقا میگه سال 94 داره اینو میگه ها، یعنی کلی از انقلاب گذشته. آقا میگه میتوان امیدوار بود که در آینده مثلا فرض بفرمایید مدرسین مهم موفق در قم اغلب عناصر انقلابی باشند. اصلا گریهش میگیره. یعنی آقا سال 94 میگه من اگه این کارا رو تازه بکنید امیدوار میشم که در آینده، یعنی الان که نیست، در آینده متاسفانه، در آینده مدرسین مهم موفق اغلب عناصر انقلابی باشند. یعنی ببینید چه وضع اسفناکی. این به خاطر چیه؟ به خاطر نشناختن مکتب امامه. به خاطر اینکه فکر کنی مکتب امام یعنی آقا درس نخون و برو نمیدونم تمدن ساز، تمدن سازی چه ربطی به حاشیه مولا عبدالله و مغنی و فلان داره و لمعه رو چرا اینا قدیمیه اینا فلانه الان جامعه همین تفکرات غلط، همش هم ریشه تو این داره. نمیریم صحبت های خود امام آقا رو بخونیم، نمیریم خود قرآن رو بخونیم. دیدید ما خیلی وقتا به ملل حرف میزنیم، خودمون مرتب قرآن نمیخونیم، خودمون روایت نمیخونیم، اینجا هم همینطور، خودمون صحبت امام آقا رو نمیخونیم، چهار تا صحبت از امام آقا میبینیم خودمون یه تر از دلمون و شکممون میدیم. متاسفانه یه عده همینجوری شده. خود صحبت امام آقا رو منسجم بخونید. کار مهم این آخرین عرضم باشه، کار مهمی که باید برای اون مرحله سه که مأموریت من بود که دقیقا من شخصا چی کار بکنم، مهمترین کاری که باید انجام بدید اینه که دستگاه فکری و محاسباتیتون بشه مکتب امام. یعنی تا دستگاه فکری و محاسباتیتون ملغمه ای از صحبتهای این ور و اون ور و مثلا یه استادی اومده سر کلاس یه بار یه چیزی گفته، یکی یه باری که تو تلویزیون یکی، یه دستگاه شلم شلوایی، یه تصوراتی هم از امام آقام داریم، میخواییم با هم اونا تصمیم بگیریم، نمیشه. شما باید هر کدام خمینی کوچکی بشوید. این کلید مهمیه که باید به عنوان چکیده این پنج جلسه اول در واقع با خودتون داشته باشید. تا خمینی کوچک نشوید، تا یه مکتب امام نشه دستگاه فکریتون، تا خوب آشنا با مکتب امام نشید، نمیتونید خوبم جایگاهتون مأموریت شخصی خودتون رو تو مسیر تمدن سازی پیدا بکنید. حالا ما سعی کردیم این فضاهای کلی رو بگیم، ولی آخرش خودتونید که نقش آفرینی تمدنی، نقش من خودتون رو میتونید پیدا بکنید. خودتون باید اول خوب مجهز به مکتب امام بشید، به صحبتهای امام و آقا بشید، تو همون لایه‌هایی که عرض کردم، جهانبینی، ایدئولوژی، اقامه، همین حرفا که عرض کردم، باید یه وقتی بذارید، یه وقت جدی بذارید، مجهز به مکتب امام بشید. دقت بکنید، بعضی‌ها فکر می‌کنن مثلا امام آقا بیان بگن من کجا برم. بابا امام آقا میخوان تو رو بزرگ کنن، میخوان تو رو تربیت کنن، میخوان مردم رو رشد بدن، مردم رو تربیت کنن، مردم بتونن درست تصمیم بگیرن. هر کی هر جایی هست جای خودش رو تو اون نقشه تمدنی پیدا بکنه. ما نمیخوایم بله قربانگو درست بکنیم، چون اصلا معنی نداره. مثلا یه نقشه درست بکنیم، تو برو اونجا، تو برو اونجا. بابا ما نقشه رو درست میکنیم، فقط تو باید تشخیص بدی به درد کجاش میخوری. این تو کدوم توه؟ اونیه که مجهز به مکتب امامه. شالا باید یه کار جدی رو هم مکتب امام به معنای اون بحث کلی جهان‌بینی، ایدئولوژی و استراتژی داشته باشید، هم رو صحبت‌های خاص امام آقا تو حوزه که همون 17 جلسه‌ای که عرض کردم، که تازه بتونید خوب نقش شخص خودتون رو توی این نقشه عظیم زمین سازی ظهور انشالله پیدا بکنید. وقتی هم پیدا کردین انشالله هزینه بدید، عمل کنید انشاءالله. هممون. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و محمد
نجات. تشکر.